سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو مالی. ما 25 مرداد ماه یک سمینار با موضوع ارزش افزوده و سامان مودیان داشتیم و همراه اساتید عزیز و به نام این حوزه شدیم، آقای غفارزاده که میدونم خیلی دوستشون دارید و آقای حیدری که تو یکی دو سال اخیر تو حوزه سامان مودیان بسیار فعال بودن. عزیزانی که در اصفهان مهمان ما بودن خواستن که این برنامه رو در قالب فایل صوتی و در رادیو مالی هم ما منتشر بکنیم. خب ما هم دیدیم که مطلوب هست و محتوا برای مخاطبان ارزشمنده، مقاومتی نکردیم و تصمیم گرفتیم که این برنامه رو مجدد در دو بخش، یک بخش مرتبط به آخرین تغییرات و یک بخش هم پرسش و پاسخ، برای شما دوستان عزیز شنوندگان عزیز رادیو مالی منتشر بکنیم. بخش اول مرتبط به تغییرات هستش که جناب آقای غفارزاده به بررسی موضوعات میپردازن و البته آقای حیدری هم موضوعات سامان مودیان رو مطرح میکنن و بخش دوم هم طبیعتاً پرسش و پاسخ هست. توی این دو قسمت همراه ما و اساتید عزیز باشید. ممنونیم که همراه ما هستید.
خب عزیزان، در جریان هستن که قوانین و مقررات مالیاتی تغییرات بسیار سریع دارند و عموماً تکالیفی که بر عهده ماها حسابداران گذاشته میشه بعضاً تکالیف سنگین توأم با جریمه، بعضی مواقع هم واقعاً تکالیفی هستن که انجامشون برای ماها خیلی سخته. از طرفی انجامم ندیم هم به نوعی میشه گفت که از طرف کارفرما مؤاخذه میشیم و از طرفی هم باعث تحمیل جرایم و به نوعی میشه گفت مادیات های اضافی خواهد بود. بنابراین ما مجبوریم اطلاعاتمون رو در زمینه قوانین و مقررات مادیاتی همیشه آپدیت کنیم، بروز کنیم. و من واقعا از این جهت که شهر اصفهان، استان اصفهان همیشه پیشگام بوده در مسائل آموزشی، از همه عزیزان سپاسگزارم، از دوستانی که مسئولیت هایی دارن در جوامع حرفه‌ای و بقیه عزیزان سپاسگزارم. جز استان هایی که ما هر وقت میام مردم استقبال میکنن از همایشا. من یادم اولین باری که قانون ارزش افزوده تازه تصویب شده بود، ما اومدیم سیتی سنتر، نزدیک 1000 اومده بودن استقبال کرده بودن. بنابراین جای بسیار تقدیر هست. خب من قبل از اینکه ورود کنم به این بحث، یه دادنامه روزهای اخیر صادر شده در خصوص مادیات حقوق و خیلی هم سوال انگیز بوده، دوستان سوال میکنن. خب الان تکلیف ما در مورد مادیات حقوق چیه؟ این دادنامه که چند روز قبل صادر شد به نوعی میخواد بگه که مزایای رفاهی و انگیزشی از شمول درآمد حقوق خارجه و مشمول مادیات بر نمیشه. دوستان استحضار دارن که دادنامه های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاجرا هستن. ما هم نمیخوایم نه نقد کنیم نه بررسی کنیم، چون از این حیث که لازم الاجرا هستن هم سازمان مادیاتی باید اینو اجرا کنه و ما هم باید اینو اجرا کنیم. اولا این دادنامه برای 1403 لازم الاجرا نیست. یعنی بعضی از دوستان میگن خب الانم بریم تو لیستامون این اصلاحات انجام بدیم. میگم نخیر، امسال اینو انجام ندید، چون امسال در قانون بودجه جزء 4 بند 3 سنکته تبصره 15 اومد اینو بسته، میگه هر چیزی هم امسال پرداخت کنید حتی جزء مواد 82 و 83 هم نباشد باز مشمول مادیات خواهد بود. ولی تا آخر 1402 خب پرونده های 1402 رسیدگی نشده، 1401 به نوعی میشه گفت احتمالا در مراحل دادرسیه، برای اون موارد میتونید در واقع از این به اصطلاح دادنامه استفاده کنید. حالا اگر نیازم شد سوالی شد ما در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد. و ما موضوع ما امروز دو تا موضوع کاملا وابسته به همه، در واقع آخرین تغییرات مادیات بر ارزش افزوده و پایانه های فروشگاهی و سامانه مادیانه. چرا میگم کاملا وابسته به همه؟ اصلا قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مادیان در واقع بستر اجرایی برای ارزش افزوده است. یعنی قانون مالیاتی جداگانه نیست، منبعی نداره، نرخ جداگانه نداره. ما در یک تقسیم بندی که قوانین مالیاتی رو انجام میدیم، میگیم یه بخشی از قوانین ما سیاست گذاری هستن. در این منبع مالیات بگیریم، با این نرخ مالیات بگیریم، این معافیت ها اعمال بشه، این تخفیفات اعمال بشه، این سیاست های مالیاتی. اجرای این سیاست ها رو تحت عنوان مدیریت مالیات ها میگیم. در واقع قانون پایان های فروشگاهی و سامان مدیان مرتبط میشه به بخش مدیریت مالیات ها یا اجرای سیاست های مالیاتی. در واقع این روزها روزهای بسیار خوبیه، این سمینار هم کاملا به موقع بوده. مثلا اظهارنامه پیش‌فرض ارزش افزوده هم تازه بارگذاری شده و امکان صدور قبض از پریروز دیروز اصطلاح ایجاد شده. بنابراین در بخش دوم دوست عزیزم جناب آقای حیدری به طور عملی این قسمت ها رو کاملا توضیح خواهند داد و در بخش اول من سعی میکنم بریم خود ارزش افزوده را، چون درست عنوان همایش امروز اون آخرین تغییرات قانون ارزش افزوده هست، ولی آخرین تغییرات ما عمدتا همون قانون دائمی بوده. بعد از اون تغییراتی که انجام شده در قانون بودجه موارد خاص بوده که حالا انشاءالله فرصت باشه ما اونم توضیح خواهیم داد. پس ما سعی میکنیم بریم خود قانون دائمی رو موارد مهمش رو خدمت دوستان توضیح بدیم، بعد در ادامه بریم روی بستر اجرایی که همون میشه قانون پایان‌نامه فروشگاهی و سامانه مدیان. من فکر کنم اینجا وایستم من بهتره. خب عزیزان، استفسار داره که ما به طور کلی سه تا پایه اصلی مالیاتی داریم: مالیات بر دارایی، مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف. که مالیات ارزش افزوده جزء مالیات بر مصرفه، یعنی ما مصارفی که انجام میدیم باید نسبت به مصرفمون مالیات بدیم و علل قاعده این مالیات باید منتقل بشه به مصرف کننده نهایی. ما برای تمام مالیات هامون یک فرمول تقریبا یکسان داریم، میگیم پایه ضرب در نرخ مساوی مالیات. اینا شما برای تمام مالیات ها داریم. خب مالیات شرکت رو محاسبه کنید، میگیم پایه درآمدی، درآمد مشمول مالیات ضرب در نرخ 25%. مالیات حقوق محاسبه کنید، درآمد مشمول مالیات حقوق ضرب در نرخ 10-30%. مالیات بر ارث میخواید محاسبه کنید، میگیم مأخذ محاسبه ضرب در نرخ های ماده 17. برای ارزش افزوده هم دقیقاً ما اینو داریم، یه پایه داریم. پایه چیه؟ مصرفه. ضرب در نرخ مساوی مالیات. من تو این سمینار بیشتر میخوام شما عزیزان رو ببرم به سمت مبانی ارزش افزوده. ما اگر با مبانی آشنا بشیم، مطمئن باشی که استنباطمون از قوانین و مقررات مالیاتی بسیار ساده خواهد بود. ما مشکل اساسی که در قوانین و مقررات داریم با مبانی نظری، با مفاهیم نظری مالیات ها آشنا نیستیم. یهو وارد قانون میشیم، بعد هم مامور مالیاتی هم مادی مالیات استنباطات غیر واقعی انجام میده. بنابراین من سعی میکنم زمینی که بریم رو قانون موارد رو بررسی کنیم، اون مفاهیم نظری هم یه نیم نگاهی داشته باشیم. خب ما میریم روی پایه. پایه ما پس شد مصرف. مصرف چی؟ دو تا مورد بیشتر نیست: کالا و خدمت. خب من همیشه میگم 50% ارزش افزوده همین یه مطلبه. ما اگه با این آشنا بشیم، در واقع مأخذ ارزش افزوده رو یاد گرفتیم، پایه ارزش افزوده رو یاد گرفتیم. بیشتر اختلافات ما تو این قسمت با اداره مالیاتی دقیقا تو این تعاریفه. پایه مالیاتی ما تو ارزش افزوده چیه؟ کالا و خدمت. خب سوال، مگه ما به غیر از کالا و خدمت موارد دیگری هم داریم که عرضه کنیم، درآمدی بابت اینا داشته باشیم، پولی دریافت کنیم؟ خیلی زیاد. مثلا فرض کنید شما واگذاری حقوق انجام میدید، یه برند دارید، برند تو میخواید بفروشید، دانش فنی دارید، دانش فنی تو میخواید بفروشید. خب حقوق، حق الامتیاز ها، حق الامتیاز پمپ بنزین دارید میخواید منتقل کنید، آیا این کالا هست یا خدمته؟ بگیم نه کالاست نه خدمته، یه شکل سومه. بنابراین مشمول مالیات ارزش افزوده نمیشه. بس مهمترین موضوع در پایه شناخت این پایه هست. یا مثلا فرض کنید سود خالص، سود جدا از کالا و خدمت، یا خیلی ساده بگم سودهای ناشی از سرمایه گذاری هامون. مثلا فرض کنید شما میرید سهام میخرید، سود میگیرید، این سود کالا هست یا خدمته؟ هیچ کدام نیست. میریم سپرده گذاری میکنیم، سود میگیریم، چه عرضه کالاست یا خدمت؟ هیچ کدام از اینا نیست. موارد خیلی زیادی داریم ما از اینها. یا مثلا فرض کنید ارز مبادله میکنیم، ارز کالا هست یا خدمت؟ میگیم نه، نه کالاست نه خدمت، یک ابزاری هست برای مبادله. درسته برای حسابداری صرافی میام اینو به عنوان کالا و موجود کالا میگیریم، ولی یعنی ذاتن کالا نیست و چیز قابل مصرفی هم نیست. بنابراین در قانون دائمی دوستان توجه کنن، یه زمانی خواستید از خودتون دفاع کنید نسبت به این حرفایی که من اینجا توضیح میدم، تبصره زید ماده نوحه. آخرین تبصره که زید ماده نوح اومده در واقع میاد دقیقا اینا رو توضیح میده، میگه وجوهی به حساب شما میاد، درآمدی تحقق پیدا میکنه، اگه ناشی از عرضه کالا و ارائه خدمت نباشد مشمول ارزش افزوده نمیشه. بنابراین تبصره ماده 9 که من میگم یه تبصره طلایی هست، همیشه تو ذهنمون باشه، به خصوص در واگذاری حقوق. عرض کردم قبلا هم سازمان مالیاتی خیلی جا میومد از واگذاری حقوق مالیات میگرفت. حالا دو سال قبل بود که دیوان عدالت اداری هم یک مورد مکاتبه بود در مورد همین حق الامتیاز پمپ بنزین که یکی از دفاتر سازمان پاسخ داده بود که مشمول مالیات ارزش افزوده میشه، دیوان اومد اینو ابطال کرد. بنابراین واگذاری حقوق مشمول مالیات ارزش افزوده نمیشه. پس پایه ما فقط دو تا موضوع، کالا و خدمت. اگه به غیر از اینها مبادله انجام شد، درآمدی انجام شد، مثلا فرض کنید شما سود تاثیر ارز شناسایی میکنید، خب یک سودیه، یه درآمدی برای شما تحقق یافته است، آیا مشمول ارزش افزوده میشه؟ میگیم نه خیر، اصلا نه طرف معامله‌ای داره، نه ما عرضه کالایی داشتیم، نه ارائه خدمتی داشتیم، بنابراین از چی میخوایم مثلا ما مالیات بگیریم؟ بنابراین موارد متعددی به غیر از عرضه کالا و ارائه خدمت باشد مشمول مالیات ارزش افزوده نمیشه. موضوع بعدی که در قانون هم در واقع اولین واژه‌ای که ازش استفاده میکنن واژه عرضه است. ما میگیم عرضه کالا و ارائه خدمت. خب شاید برای شما سوال بشه چرا قانون نگفته فروش کالا و ارائه خدمت؟ خب چون این مادیات، مادیات بر مصرفه، میگه برای من مهم نیست به چه طریق این کالا و خدمت به مصرف کننده منتقل میشه. مصرف کننده چون این آب رو مصرف میکنه باید مادیاتشو بده. میگه من اینو مجانی دادم، میگه خب دست در نکنه مجانی دادید، ولی اونی که مصرف میکنه مادیاتشو باید به من بده. بنابراین به این دلیل است که اینجا اومدیم از واژه عرضه استفاده میکنیم و عرضه هم تعریف میشه، میگه واگذاری کالا یا ارائه خدمت به غیر از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی. خب ما دو سه تا نکته کلیدی تو همین قسمت هست. به غیر یعنی عرضه به خود مشمول نمیشه، اگه یادتون باشه تو قانون قبلی عرض به خود هم مشمول مادیات عوارض میشد. مثلا فرض کن ایران خودرو تولید میکنه 10 تا بر میداشت برای استفاده خودش، میگفتن این 10 تا رو ثبت کن دارایی بدهکار، موجوده کالا بستانکار، به علاوه 10% ارز افزوده بستانکار، یعنی مثل اینکه اینو میخوایم بفروشیم به غیر. در قانون جدید اومدن اینجا یه به غیر گذاشتن، یعنی ارز به خود مشمول مادیات نمیشه. شما تولیدی دارید، بخشیش رو بر میداری برای مصارف خودتون، همون ثبت معمول رو انجام میدید، دیگه ارزش افزوده ای تحت عنوان ارز افزوده بستانکار ایجاد نمیشه. فقط یک مورد در قانون دائمی ارز به خود محسوب میشه، خودش هم در مورد اشخاص حقیقیه. بس به طور کلی برای اشخاص حقوقی ارز به خود نداریم و برای اشخاص حقیقی هم مواردی که برداشتی انجام بشه برای مصارف شخصیش. فرض کنید یه نفر صاحب سوپرمارکته، یه بسته آب رو بر میداره میبره تو منزل استفاده کنه، یا فرض کنید لوازم خانگی فروشه، یک دستگاه یخچال رو بر میداره ببر تو منزلش استفاده کنه. اینجا میگم بله اینجا عرضه به خوده، ولی همون یخچال رو بذار تو مغازش استفاده کنه، باز عرضه به خود محسوب نمیشه. بنابراین اون مشکل عرضه به خود که ما قبلا در قانون آزمایشی داشتیم، میشه گفت در قانون دائمی به طور اساسی حل شده. بعد در ادامه میگه از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی، میگه این انتقال شما بی باشه، صلح باشه، هبه باشه، معاوضه باشه، به هر طریقی منتقل بشه مشمول ارز افزوده میشه. عرض کردم دلیلش همی که من میخوام مالیات بر مصرف بگیرم، من با مالیات درآمد که اینطور کاری ندارم، مصرف کننده باید مالیاتش رو بده. این آب به هر طریقی به دست من رسیده، من اینو مصرف میکنم، یا مالیات بر مصرف، من 10% باید به این مالیاتش رو پرداخت کنم. بنابراین مفهوم عرضه این خواهد بود، واگذاری کالا یا خدمت به غیر از طریق هر نوع معامله و عقد قانونی. خب دو تا بحث واردات و صادرات داریم که میشه گفت مناطق آزاد و مناطق ویژه هم به نوعی وابسته به این دو تا تعریف بودن. در قانون سابق، همون قانون آزمایشی، تعریف که از واردات و صادرات داشتیم، مناطق آزاد و ویژه رو از محدوده مادیات ارز افزوده خارج کرده بود، همون تعریفی که اینجا وجود داره. در قانون دائمی تعریف اصلاح شده، مثلا در مورد واردات میگه ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد و مناطق ویژه. یعنی در واقع اومده مناطق آزاد و ویژه رو در کنار قلمرو گمرکی قرار داده، میگه شما چه از خارج از کشور به سرزمین اصلی بیاری، چه مناطق آزاد به چه مناطق ویژه، واردات محسوب میشه. واردات محسوب میشه یعنی مشمول مادیات و عوارض ارزش افزوده میشید. ولی در قانون سابق اینطوری نبود، گفت واردات یعنی ورود کالای خدمت در واقع به قلمرو اصلی. ما اینجا به طور مشخص اینجا دوستان نگاه کنن، در قانون قدیم گفته بودیم از خارج از کشور، از مناطق آزاد، از مناطق ویژه به قلمرو گمرکی وارد بشه، واردات محسوب میشه. در قانون جدید میگیم فقط از خارج از کشور به مناطق آزاد، مناطق ویژه و قلمرو گمرکی. پس این دو تا منطقه هم اومد جزء محدوده اجرای ارزش افزوده شد. پس در حال حاضر و با این قانون دائمی این دو تا منطقه مشمول مادیات و عوارض میشن، هیچ تفاوتی با بقیه مناطق ندارن. ولی مزیتی که مناطق آزاد برای مادیات بر درآمد داره همچنان به جای خود باقی است. 20 سال مناطق آزاد طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد معافیت دارن، چون فعلا هست و مهمترین مزیت مناطق آزاد و مناطق ویژه معافیت از حقوق ورودی شده. در واقع اینا سود بازرگانی ندارن، حقوق گمرکی هم ندارن، فقط یه عوارض منطقی پرداخت میکنن. خب صادرات هم اومده یه خیلی ساده کرده برای مبنام، یه صدور کالای خدمت به خارج از کشور. پس جمع‌بندی که از این دوتا بند ماده یک داریم اینه که مناطق آزاد و مناطق ویژه مشمول ارزش افزوده میشه، چه به این مناطق کالا ارسال کنیم، چه از اون مناطق بیاد، چه از خارج از کشور به اینا وارد بشه، همهشون مشمول مادیات و عوارض خواهد بود. موضوع بعدی روش اجرایی مادیات بر ارزش افزوده است. خب در کشور مختلف روش‌های مختلفی رو برای اجرایی مادیات دارند. دو تا از روش‌های خیلی رایجش روش تفریقی مستقیم و روش تفریقی غیر مستقیم. در روش تفریقی مستقیم میگه ما با تفاوت خرید فروش ضربن نرخ مادیات. اگه یادتون باشه حتما دوستان اصفهانی هم درگیر این قضیه بودن. سالهای گذشته یه ضریب کاهشی داشتیم و من فکر کنم ابداع کنندگانش هم از اصفهان بودن اینا و ابتدایش هم برای فولاد بود دیگه این قضیه، بعد تسری پیدا کرد به یه تعداد دیگر از صنوف. در واقع روشش روش تفریقی مستقیمه. میگه ما با تفاوت خرید فروش آهنو چند میگیری؟ 30,000 تومان. چقدر میفروشی؟ 35,000 تومان. اون 5,000 تومان ضرب داره 9%، 10%. خب این برای کشورهایی که سیستمشون شفافه، نیاز به شفاف سازی نداره، به درد میخوره. ولی در کشور ما روش تفریقی غیر مستقیمه. میگه مادیات فروش منهای مادیات خرید. حالا ظاهر هم رو نگاه میکنیم این خیلی شبیه اونو، میگیم یه فاکتور گرفتی شده مثلا اون روش دیگه، ولی در عمل کل سیستم با هم متفاوته. این روشی که ما الان داریم میگن روش اعتباری، روش صورت حسابی. میگه من به شرطی از شما اعتبار میپذیرم که به من صورت حساب بدید. الان شما میبینید بیشتر اختلافات ما هم روی این قسمته. میاد اداره مادیات میگه این بخش از اعتبار شما نمیپذیرم. من نمیدونم با خود فروش معامله کردی در سامانه 169 نیمده، با 1,000 تا بهانه میخوان این اعتبار از ما بگیرن، این اعتبار رو به ما ندن. خب بس روش ما اینه، مادیات فروش یعنی ما مادیاتی که از مشتریانمون میگیریم کسر میکنیم مادیاتی که به تامین کنندگانمون دادیم. مبنا هم صورت حساب، بالا صورت حساب چه الکترونیکی باشه چه صورت حساب کاغذی باشه، که حالا ما میریم به سمت صورت حساب الکترونیکی و همین قوانین فعلی در سال آینده ادامه پیدا کنه، در واقع همه باید باشه دیگه صورت حساب الکترونیکی. صورت حساب های غیر الکترونیکی قابل پذیرش نخواهد بود، نه اعتبارش خواهم پذیرفت نه به عنوان هزینه قابل قبول. حالا امسال میشه گفت یه فرصتی بود، ولی خب باید صبر کنیم ببینیم با این فضایی که وجود داره خیلی از مادیان نتونستن تکالیفش رو انجام بدن. حالا در ادامه های حیدری هم توضیح میده ببینیم اوضاع اظهارنامه من در چه وضعیه، آیا سال آینده واقعا میتونیم با مدینه فاضله برسیم یا باید بیام یه تغییراتی هم باز دوباره انجام بدیم، یه تمدیدی هم ایجاد بشه، ببینیم بعدن چه اتفاق میفته. ولی در حال سیستم ما به طور کلی اینه، چه بیاد اینو سامانه مادیان محاسبه کنه چه ما عرض اظهارنامه بدیم، یه مادیات فروش منهای مادیات خرید، مادیاتی که در یک فصل از خریداران دریافت کردید، مادیاتی که در یک فصل به تامین کنندگان پرداخت کردید، ما با تفاوتش مثبت باشه باید بدیم به دولت، منفی باشه بریم از دولت استرداد میکنیم. نهایت تفاوتشی که در سامانه مادیان اینا میاد به صورت هوشمند محاسبه میکنه. حالا این هوشمندی هم که کامل بشه خودش جای بحثه که واقعا به یه جایی برسیم که باز کنیم نگاه کنیم ببین چقدر اطلاعات کامله، همش با اطلاعات من میکنه. ولی الان ظاهرا این یکی دو روز اخیر دوستان که رفتن خیلی به نظر من بازخورد خوبی نگرفتیم، درسته؟ بله. حالا ان شاءالله در ادامه آیه هیدری هم یه بازخورده میگیره، ما اینا رو جمع‌بندی میکنیم و منتقل میکنیم به سازمان. تو من دیروز هم سازمان بودم، با دوستان صحبت میکردم و با اونا هم قول دادیم که با حتما ظرف یکی دو روز بازخورده رو جمع کنیم. حالا اگر واقعا نیاز دیدیم پیشنهاد کنیم که یه مدت دیگری هم اگر موافقت کردن اینو تمدید کنم. من فکر کنم توی چند روز باقی مونده آقای حیدری؟ الان 6 روز دیگه. آره، ولی من بعید میدونم تو این چند روز هم بتونیم مشکلات رو رفع کنیم. خب حالا روش شما اینه، منظور مهم نیست حالا روش شما چه فیزیکی انجام بدیم چه سامانی انجام بدیم، مادیات فروش منهای مادیات خریده. ما با تفاوتش هم میشه مادیات ارزش افزوده. ما عوارض نداریم در قانون جدید، اگه یادتون باشه هر دوتا رو با هم جمع کردیم. در قانون قبلی میومدیم تفکیک میکردیم، 3 واحد عوارض، 6 واحد مادیات، بعد محاسباتش، پرداختش همش به صورت جدا انجام میشد. الان عوارضی که وجود داره در دل همون 10% که گرفته میشه عوارض هم مستطره. خب ببینیم معدی چی تعریف شده در این نظام. این تعریفش به این دلیل مهمه که در ادامه میگم به بحث دوره قبل از بهره برداری ارتباط داره. معدی رو اینجا تعریف میکنه، میگه شخصی است اما از حقیقی یا حقوقی، ایرانی یا خارجی. خارجی هم میتونه معدی ارزش افزوده ما باشه. اگه یه مثلا خارجی بیاد در اصفهان یه فروشگاه بزرگ پوشاک بزنه، این باید بره در نظام مادیاتی ثبت نام کنه و بشه معدی مادیاتی ما. بس شخصی است که به عرضه کالا، ارائه خدمت، واردات یا صادرات مبادرت میکند. حالا این تعریفی که اینجا اومده معدیان بالقوه هستن. کی میشن بالفعل؟ این معدیان کی بالفعل میشن؟ اینا میگن بالقوه هستن. آیا اینا همهشون الان معدی نظام ارزش افزوده شدن؟ کی میشن؟ با فراخوان ها. تا حالا 10 مرحله فراخوان شده، ولی هنوز بخش زیادی از صاحبان مشاغل جز به فراخوان ها نیستن. هرچند عرضه کالا و ارائه خدمت انجام میده. الان شما سوپرمارکت میرید یه کالایی میخرید، از شما ارزش افزوده آشکار نمیگیره، پنهان میگیره ولی به صورت آشکار از من ارزش افزوده دریافت نمیکنه، چون جز به فراخوان ها نیستن. خب بس این تعریفی که اینجا آورده تعریف معدیان بالقوه هستن. زمانی میشن بالفعل که فراخوان میشن. مثلا فرض کنید الان شما میرید از یک مغازه کفش فروشی کفش میخرید، از شما مادیات ارزش افزوده نمیگیره. آیا این به مفهومی که کفش معافه؟ معاف نیست. این صنف فعلا فراخوان نشده که امسال طبق قانون تسهیل تا آخر سال سازمان مادیاتی مکلفه تمام اینها رو فراخوان کنه و تا به امروز فعلا دست نزده. من فکر کنم میمونه همون 28-29 اسفند ما فراخوان میکنه، از سال بعد بیان جزو فراخوان ها بشن. خب یه سوال اینجا مطرح میشه. الان شما در دوره قبل از بهره برداری هستید، یعنی مطلب مهمین تعریف ارتباط با اون دوره قبل از بهره برداری. خب در دوره قبل از بهره برداری شما عرضه کالا و ارائه خدمت نمی کنید، با این تعریف هم معدی محسوب نمیشید. خب مادیات و عوارضی که اونجا پرداخت کردید تکلیفش چی میشه؟ ما در گذشته واقعا یه اپا می داشتیم، برخوردهای متفاوتی هم انجام می شد. در قانون دائمی اومدن دو تا حکم گذاشتن، تبصره های 4 و 6 ماده 8 میگه شما اگر ماشینالات خطوط تولید بخرید به طور کلی، چه قبل از بهره برداری هستم چه بعد از بهره برداری هستم، ماشینالات خطوط تولید میخرم، بابتش 10% مادیات ارزش افزوده پرداخت میکنم. به طور کلی مادیات پرداختی بابت خرید ماشینالات خطوط تولید اعتبار مادیات ما محسوب میشه. درسته در دوره قبل از بهره برداری هستید، ولی تبصره 4 ماده 6 ماده 8 قانون اشرفته میگه این به عنوان اعتبار محسوب میشه. سوال بعدی، من در دوره قبل از بهره برداری صرفا ماشینالات خطوط تولید نخریدم، من مصالح خریدم، مواد اولیه خریدم، به پیمانکار پول دادم، تکلیف اینا چی میشه؟ تبصره 6 ماده 8 به این پاسخ میده، میگه اگه شما تو این واحدی که الان دارید تأسیس میکنید میخواید کالای مشمول تولید کنید، میخواید آب تولید کنید، مادیات های پرداختید اعتبار شما محسوب میشن. ولی شما میخواید یه کارخونه لبنیاتی بسازید، میخواید شیر و پنیر و ماست تولید کنید، میگه شیر و پنیر و ماست تولید کنید چون کالای معافه، این نوع مادیات ها هم ببر به باید تمام شده پروژه. پس قانون جدید میشه گفت تا حدودی ابهامات دوره قبل از بهره برداری حل کرده، هرچند در دوره قبل از بهره برداری من معدی نیستم، ولی طبق تبصره 4 و 6 ماده 8 من میتونم بخشی یا کل مادیات های پرداختیمونو در دوره قبل از بهره برداری هم به عنوان اعتبار مادیاتیم محسوب کنم. دوره مادیاتی که دوستان آشنا هستن، فصلی دوره مادیاتی ما، پس اعتبار مادیاتی ما در ارزش افزوده دو تا مؤلفه بیشتر نداریم، فروش خرید، خب یا مادیات فروش مادیات خرید. بنابراین لایحه نویسی و دفاع ارزش افزوده هم خیلی پیچیده نیست، ما کلا رو دو تا مؤلفه کار داریم دیگه، مادیات فروش مادیات خرید، یا میان بخش مأخذ ما رو افزایش میدن یا میان اعتبارات ما رو نمیپذیرن. بنابراین در لایحه نویسیمون در دفاعاتمون معمولا روی این دو تا محور در واقع متمرکز میشیم. اعتبار مادیات رو تعریف میکنه، مادیات واسه که معدی بابت خرید کالا یا خدمت به موجب این قانون پرداخت کرده باشه. به موجب این قانون منظورش ماده 8. در ماده 8 میگه مادیاتی که برای خرید کالا و خدمت، برای چی؟ برای فعالیت‌های اقتصادیتون خریداری میکنید و مادیات پرداخت میکنید، به عنوان اعتبار مادیاتی قابل پذیرش خواهد بود. بعد میگه مادیات فروش منهای این نوع مادیات ها، یعنی تمام مادیات های خرید ما قابل قبول نیست، اون بخش که برای ما قابل قبول خواهد بود به عنوان اعتبار مادیاتی محسوب و از مادیات های فروش کسر میشه. و بحث معافیت مادیاتی، در مادیات ارزش افزوده ما دو تا واژه داریم، یکی معافیت، یکی نرخ صفره. البته نرخ صفری که در مادیات ارزش افزوده داریم با نرخ صفر مادیات های مستقیم متفاوته. در مادیات های مستقیم نرخ صفر یعنی مادی معافیت های مشروط، میگه به شرطی معافیت میدم که شما هم تکالیفتو انجام بدید، اظهارنامه بدید، دفاتر نگه دارید و اسناد و مدارک. ولی تو ارزش افزوده مفهوم نرخ صفر یه چیز دیگه است. البته اینو در قانون دائمی به صراحت استفاده نکردم، ولی در قوانین دیگه یکی دو جا از نرخ صفر هم استفاده کردن. ماده 9 قانون ارزش افزوده معافیت ها هستن، ماده 10 نرخ صفر. در معافیت ها فرض کنیم ما میگیم این آب معافه، خب چه اتفاق میفته در معافیت؟ میگیم زمانی که من این آبو میفروشم از مشتریم اجازه دریافت مادیات ندارم. خب بعد شما میگی خب من تولید کننده این آب هستم، برای خیلی از نهادهاش مادیات دادم، برای ظرفش، برای دربش، برای لیبلش، آب و برق و گاز و اینا همش من از هفته دادم، اونا رو چیکار کنم؟ در معافیت میگه اینا ببر روی باه تام شده، قبلا 10 نهاده داشتی، الان یه نهاده بهش اضافه کن. خب این میشه معافیت. چه اتفاق میفته؟ این ارزش افزوده به صورت پنهان منتقل میشه به مصرف کننده. ما ظاهرا کیف میکنیم، میگیم رفتیم آب خریدیم، از هفته از ما نگرفتن، از همون بقالی که آبو میخریم اونم از ما از هفته میگیره، ولی آشکار نیست، پنهان داخل قیمتش به ما منتقل میکنه. بنابراین معافیت مادیاتی خیلی به نفع جامعه هدف ما نیست. چون عرض کردم به همه نهاداش که داده بودم اضافه کردیم که خیریه که نیست، دنبال سوده دیگه، باهای تم شده رو اضافه حساب میکنه، بعد یه سودی هم براش محاسبه میکنه. ولی اگه بخوان از جامعه هدف حمایت کنن، میگن اینا رو نرخ صفر میکنیم، یا در قانون جدید اسمش ماده 10. در ماده 10 میگه بله، کالاها و خدماتی که عرضه میشه مشمول مادیات نیست، و مادیات و عوارضی که بابت خرید نهاداش داده بودیم مسترد میشه. اینجا اگه بخوام مثلا فرض از مریض حمایت کنیم، دارو رو باید نرخ صفر کنیم. اگه معافیت بدیم برای دارو، تمام نهاداش مشمول میاد روی باهتام شو منتقل میشه به مریض، هیچ فرقی نمی کنه. ولی بخوام نرخ صفر کنیم، بگی بله، مادیات هایی که تولید کننده دارو برای نهاداش دادید ما به پس میدیم، بنابراین بابت این 10% افزایش قیمت بهش نده. ماده 9 ما باز تکرار میکنم معافیت های مادیاتیه، ماده 10 نرخ صفر مادیاتیه. تفاوتش اینه، در معافیت عرضه معاف، مادیات پرداختی بابت نهادها مسترد نمیشه، روی باهه تام شده. در نرخ صفر مادیات های پرداختی بابت نهادها مسترد میشه. مهمتری شقه نرخ صفر صادراته، حتما استثناء صادرات میگن نرخ صفر. صادرات مشمول مادیات نیست، شما هر کالایی رو صادر کنید مشمول مادیات نمیشه، حتی کالای خام و نیمه خام هم صادر کنید مشمول مادیات نمیشه. ولی در استرداد نهادهاش طبق تبصره 2 ماده 10 قانون ارزش افزوده میگه مواد خام و نیمه خامی که در فهرست ماده 141 قانون مادیات های مستقیم اومده صادر کنید، اونا رو دیگه مادیات و عوارض پرداختی رو بهت مسترد نمی کنم. در بقیه موارد مادیات و عوارض پرداختی مسترد میشه. در واقع میاد قانونگذار اینجا یه حمایت اضافی انجام میده. خب در بخش تعریف پایانه فروشگاهی و سامانه مادیان آوردن. قانون ارزش افزوده 1400 تصویب شد، قانون پایان‌های فروشگاهی سال 98 تصویب شده بود. یعنی زمانی که این قانون ارزش افزوده تصویب می‌شد، فرض بر این بود که تا اجرای این اون بستر هم آماده میشه، که نه تنها تو اون موقع بستر آماده نشد، به نظر میرسه الان هم اون بستر لازم آماده نشده. بنابراین اینجا اومده پایان‌های فروشگاهی و سامانه مادیان آورده، و میشه گفت که این قانون جدید ارزش افزوده رو بستر همون قانون پایان‌های فروشگاهی و سامانه مادیانه. وقتی میگه حالا احکام مختلف رو میارم با هم بررسی میکنیم. ماده 1 تعریف بود، خدمتون توضیح دادم. میرسیم به ماده 2 که در واقع میشه گفت محوری ترین و اساسی ترین حکم مالیات ارزش افزوده همین موضوعه. اولا پایه رو اومده تعریف کرده. پایه چیه؟ میگه کالا و خدمت. قبلا توضیح دادم هر درآمدی داشته باشیم، هر سودی داشته باشیم، هر پولی بیاد به حساب ما ناشی از عرضه کالا و ارائه خدمت نباشد، مشمول مادیات و عوارض نخواهد بود. یکی از مواردی است که به راحتی میتونید در لایحه نویسی ازش استفاده خود ماده دو. موارد متعدد رو میام مشمول ارزش افزوده میکنم، در صورت اینجوری فقط عرضه کالا و ارائه خدمت. قبلا توضیح داده تفسیر ماده 9 رو، ما موارد متعددی داریم درآمد هاش میشه، مهمترینش واگذاری حقوق، حق الامتیازها، لایسنس ها، دانش فنی ها، برند ها. خب من برندی رو میخوام واگذار کنیم، برند کالا هست یا خدمت؟ هیچ کدام نیست. نه فیزیکی هست که بگیم کالا هست، نه انجام کاری هست برای یه نفر دیگر. بنابراین از این دو شق خارج میشه و به نوعی میشه شق سومی که مشمول مادیات ارزافزوده ما نیست. حتی دوستان برن ورژن اولیه لایحه رو ببینن، در اون ورژن اولیه واگذاری حقوق هم اضافه شده بود که بعدا در مراحل بررسی مجلس شورای اسلامی اون قسمت حقوقش حذف شده. بنابراین یه زمانی خواست از خودتون دفاع کنید، دلیل بیارید، ادله بیارید، میتونید دلایل هم در مورد واگذاری حقوق استناد کنید. خب موضوع دوم در ایران، پس عرضه کالا و ارائه خدمت در ایران مشموله. ما بریم اون ور مرز، بریم کالا بفروشیم، خدمت بدیم به ایرانی، به غیر ایرانی، مشمول مادیات نمیشه. حتی مرز رو رد شدیم اون ور، مشمول مادیات کشور ما نمیشه. ما یه اصل مهمی در ارزش افزوده داریم، در ادبیات ارزش افزوده، اینو یاد بگیریم در واقع باز تحلیل قوانین برای ما بسیار ساده خواهد بود. در بسیاری از کشورها هم قانون ارزش افزودهشون بر مبنای این اصله، اصل مقصد. اصل مقصد مفهومش اینه، اگر مقصد مصرف کالا و خدمت کشور ما باشد، مشمول مادیات ما میشه. مقصد خارج از کشور باشه، مشمول مالیات کشور ما نمیشه. در واردات چه اتفاق میفته؟ مقصد مصرف داخل کشور ما هست، میگیم واردات مشمول مالیاته. در صادرات چه اتفاق میفته؟ مقصد مصرف میاد خارج، میگیم صادرات مشمول مالیات ما نمیشه. ببینید چقدر کار ما رو آسان میکنه. بعد میگیم در خارج ما بریم عرضه کالا خدمت انجام بدیم، میگه در خارج از کشور هستن، مشمول مالیات کشور ما نیست. بنابراین اینجا به تابعیت ارتباط نداره، مهم مکانه. در داخل کشور ما عرضه اتفاق بیفته، مشمول مالیات کشور ما هست. بریم اونور مرز این کار انجام بدیم، مشمول مالیات کشور ما نمیشه. یه خارجی بیاد در شهر اصفهان یه فروشگاه تأسیس کنه، مشمول فراخوان ها هم باشه. از فروشی که انجام میده باید از مشتریش ارزش افزوده بگیره. مشتریش چیه؟ ایرانی خارجیه. ببینید اصلا به تابعیت ارتباط نداره. خارجی در داخل کشور ما میاد عرضه میکنه، خارجی در داخل کشور ما میاد خرید میکنه. الان یه خارجی بیاد در اصفهان خرید کنه، ازش ارزش افزوده نمیگیرن؟ میگیرن. حالا بحث استرداد اینا که وجود داره، از مرز خارج بشه چه شرایطی داشته باشه باید مسترد کنیم که انجام نمیدیم، اونم به جای خودش. ما 15 ساله در قانون داریم که اگه خارجی بیاد کالایی بخره، دو ماه از تاریخ خریدش نگذشته باشه، از ایران خارج بشه، مادیات باید بهش مسترد کنیم. خب ولی تا حالا یک بار هم انجام نشده، بسترسازیش انجام نشده. ولی شما تامین ترکیه به خرید انجام میدید، زمانی که میخواید از اون گمرک رد بشید، میتونید بخشی از مادیات و عوارض پرداختیتون رو مسترد کنید. خب ما در مورد کالا معمولا مشکل نداریم، حالا قاچاق هم کاری نداریم، قاچاق دست ما نیست، ولی در بقیه موارد کالا از مبادی خروجی رسمی خارج یا وارد میشه، دقیقا قابل کنترله. وقتی وارد میشه گمرک میگه 10% رو به من بده، بدم به دولت. وقتی خارج میکنیم میگه من تایید میکنم شما صادر شدید، برید از دولت مالیاتاتون رو مسترد کنید. ولی در خدمات این کار به مراتب مشکل تره. چرا مشکل تره؟ چون خدمات که فیزیکی نیست، قابل لمس نیست، از گمرک رد نمیشه. بنابراین در مورد خدمات یه مقدار عرض میکنم کار یه مقدار که خیلی زیاد پیچیده میشه، و اینی که ما بدونیم مشمول ارزش افزوده کشور ما میشه یا نمیشه، از همون اصل مقصد استفاده کنید. من یکی دو تا مثال بزنم. الان فرض کنید یک ماهواره فرانسوی در فضای بین المللی مستقره، محدوده هیچ کشوری هم نیست، در فضای بین المللیه. بعد فرض کنید به سازمان صدا و سیمای ما خدمات ماهواره‌ای میده. سازمان صدا و سیما بابت این خدمات یه پولی میده به اون شرکت فرانسوی. آیا مشمول مادیات ما میشه یا نمیشه؟ هر کسی جواب بده جایزه دارم. مشخصا یه نفر بلند بشه توضیح بده. میشه یا نمیشه؟ ببینید من سوالم این بود. میگم یک ماهواره خارجی فرض کنید فرانسوی در فضای بین المللی مستقره. اونجا فضای هیچ کشوری که نیست. سازمان صدا و سیمای ما خدمات ماهواره میگیره. فرض کنید 100 هزار یورو پول پرداخت میکنه به اون شرکت. این خدمات مشمول مادیات کشور ما میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه. آفر، منم با شما هم عقیدم. میشه. ببینید وقتی میگم مبانی رو یاد بگیریم به خاطر اینه، سری مصرف خدمات کجا انجام شده؟ صدا و سیمای اصفهان بود، صدا و سیمای تهران بود، کجا مستقره؟ داخل ایرانه. بنابراین به مشمول مادیات ما میشه. خب یا مثلا فرض کنید شرکت ایرانسل یه خدماتی رو میده در بغداد به یه شرکتی، تولید خدمات اینجا، مقصد مصرف خدمات تو بغداد انجام میشه، مشمول مادیات کشور ما میشه. ما مصرفش میکنیم، در کشور عراق مصرف شده، مادیات اگر باشه باید به کشور عراق مادیاتش بدن. بنابراین اینا خیلی کمک میکنه. یا مثلا فرض کنید ما یه کشتیمون رفته رو آبهای بین‌المللیه، نیاز به تعمیر داره اونجا، یک شرکت سنگاپوری میاد اونو تعمیر میکنه، 50,000 یورو شد هزینش، مشمول مادیات کشور ما میشه یا نمیشه؟ نمیشه. اصلا محل خدمات، اصلا اینا مشمول مادیات بعد درآمد ما هم نمیشن. در بحث ماده 107 قانون مادیات های مستقیم میگه خدماتی که در داخل کشور خارجی ها به ما بدن مشمول مادیات بعد درآمد میشه. در خارج از کشور باشه مشمول مادیات بعد درآمد ما نمیشه. به خاطر من تاکیدم اینه با مبانی نظری آشنا بشیم، تحلیل قوانین تجزیه تحلیلش خیلی ساده خواهد بود. ما یه مشکلی که در ارزش افزوده داریم، آموزش کافی همون اجرای اولیه ندیدیم. نه ما ماموران مالیاتی، چون من اون موقع خودم مامور مالیاتی بودم، نه معدیان مالیاتی. تیر ما قانون رو تصویب کردیم، گفتیم برید از یک مهر هم اجرا کنید. نه معدیان بلد بودن، نه ماموران مادیاتی. به خاطر یک مادیات خوب در کشور ما واقعا با چالش های متعددی مواجه شد. خب اینو توضیح دادم. بحث عرضه به خود بود، معاوضه کالا رو توضیح دادم، تاریخ تعلق مادیات. البته با تعتبه به بحث صورت حساب های اصلی ابطالی اصلاحی برگشت از فروش که ایشالله در این رو فرصت خواهیم داشت دیگه بحث کنیم، اونجا یه مقدار این تاریخ تعلق مادیات ممکنه جا به جا بشه و خیلی مهمه. ولی به طور کلی در قانون دائمی تاریخ تعلق مادیات تاریخ صدور صورت حساب خواهد بود. اومده ساده سازی کرده قانون جدید. شما قبلی رو نگاه میکردید خیلی پیچیده بود، مثلا در مورد کالا گفته بود تاریخ تحویل کالا، تاریخ تحقق معامله، تاریخ صورت حساب، هر کدوم مقدم باشه. ممیز بعد از 3 سال میاد رسیدگی میکنه، اینا رو از کجا احراز کنه هر کدوم مقدم باشه. بنابراین در گذشته میشه گفت همون مبنای ما تاریخ صدور صورت حساب بوده. در پیمانکاری هم که در گذشته ما یه مشکلی داشتیم که ادارات مالیاتی میومدن بر اساس درصد پیشرفتگان از ما ارزش افزوده مطالبه میکردن، ولی الان با این حکم جدید برای پیمانکاری ها هم مبنای محاسبه ارزش افزوده صورت وضعیت ها میشه دیگه. اون ما با تفاوت هایی که شناسایی میکنیم در اجرای استاندارد شما نوع حسابداری، اونا مشمول مادیات ارزش افزوده نمیشه، تاریخ صدور صورت حساب ها. ماده 4 فعلی ما معادل ماده 21 سابقه. خب در ماده 21 سابق شما اظهارنامه رو میبینید، در ماده 4 ما اصلا صحبتی از اظهارنامه نشده. دلیلش اینه، عرض کردم من قبلا، این قانون رو بستر قانون پایان‌نامه فروشگاه و سامانه مدیان نوشته شده و فرضش هم این بود که تا این قانون جدید اجرای میشه همه چی گل و بلبل شده، ما دیگه میخوایم سوار میشیم و دیگه با سرعت 300 کیلومتر اتوبوس حرکت میکنه، سوار شدیم پنچر شدیم سریع یا اصلا لاستیک نداشت. خب بنابه اینجا اظهارنامه پیشبینی نشده و طبق قانون تسهیل هم از سال بعد اصلا اظهارنامه موضوعیت نخواهد داشت. امسال هم به خاطر اینکه اون بستر اجرایش فراهم نشد، در قانون تسهیل اومده گفته که بعد تا آخر امسال سازمان مالیاتی بیاد اظهارنامه پیشفرض تولید کنه، مادی بیاد اینو اصلاح و تکمیل کنه، ولی از سال بعد دیگه همه باید بیان تو سامانه مادیان صورت حساب صادر کنن، همه چیز باید به صورت هوشمند محاسبه بشه. ما هم نیازی به نه تسلیم اظهارنامه خواهیم داشت نه نیاز به تکمیل و اصلاح. فعلا قانون اینه، باز باید حساب کنیم، ممکنه تا آخر سال مشکلات باز باقی میمونه، بیان قانون رو در قانون بودجه 1404 یا سایر موارد بیان اینو اصلاح کنم. ولی در جای دیگه اومده تا زمانی که بستر جایی فراهم نشده معدی هم مکلفن همچنان اظهارنامهشون رو تسلیم کنن. اینجا هم مهلت پرداخت مادیات 1 ماه بر این مبناست که الان میگن 1 ماه بعد از پایان فصل، که الان این فصل هم به خاطر مشکلاتی که وجود داشت تا آخر مرداد ما تمدید کردن. حالا ممکنه یه تمدیدی هم داشته باشیم، حالا نمیدونیم این تمدید هم اتفاق میفته یا نه. در گذشته ما یه مشکلی که داشتیم و بیشتر مادیانم از این بابت ایراد میگرفتن به سیستم ارزش افزوده، به معاملات نسیهشون بود و درستم بود. اصلا نسیه یه بخشی از واقعیت‌های فعالیت‌های اقتصادی است، همه جا هم هست. بعضا ما فکر می‌کنیم فقط نسیه در ایرانه، نه، در اروپا هم برید اتفاقا اونجا نسیه بیشتر از کشور ما هست. خونه رو میفروشه 5% میگیره، بقیهش نسیه. اتومبیل رو میده از دم نسیه. بنابراین اگه ما بخوام فعالیت اقتصادی انجام میدیم باید اینو بپذیریم. در گذشته ما نسیه رو نمیپذیرفتیم، میگفتیم بله هر چی شما میفروشید مالیاتش رو باید به ما بدید. در قانون جدید نسیه قبول شده، البته زمانی که طرفین معامله فعال اقتصادی باشن، یا به نوعی میشه گفت در بی تو بی ها، اونایی که در سامانه مدیان برایشون کارپوشه وجود داره، این نسیه رو بزنه اون تایید کنه. حالا این قسمت های اجرایش های ایداری توضیح خواهند داد، حالا مشکلات خاصی هم در اجرا فعلا ایجاد کرده، باید صبر کنیم ببینیم چه اتفاق. بنابراین کلیاتش این که نسیه در قانون جدید پذیرفته شده با شرایطی که بررسی خواهیم کرد. خب در گذشته یکی از بخشایی که خیلی معترض بودن پیمانکاران بودن و یکی از بخشایی که خیلی مراجعه میکردن طلافروشان بودن. طلافروشان ادعاشون این بود که طلا کالای مصرفی نیست، نباید مشمول هر سبسه بشه و نهایتا هم موفق شدن در قانون طلا رو از شمول هر سبسه خارج کنن. آقای کشتیارای رئیس اتحادیه طلای کشور دیگه الان هم فکر کنم هست، ایشون هر وقت به جلسه می اومد یک کیسه مصنوعات طلا با خودش می آورد، بعد اونجا زیر پا می زاشت لهش می کرد، می گفت خب من اینو ببرم الان بفروشم از من می خرن یا نه؟ خب همه می گفتن بله به ارزش طلا از شما می خرن دیگه، طلا که از بین نرفته، ولی دیگه قدرتش از بین رفت، الان کسی اینو به عنوان علنگو از شما نمیخره، فقط به عنوان طلا از شما میخره. بالاخره مجاب کرد مجلس رو که طلا کالای مصرفی نیست. پیمانکارانم حرفشون این بود آقا پول منو نمیدن. خب اگه من فروشنده کالا باشم بگم پول منو نمیدن، میگه شما هم نفروش بذار جاش کالا رو، ولی در پیمانکاری ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم. پیمانکار اومد این ساختمان رو ساخته، اتاق بازرگانی، این صورت وضعیت من، پول منو بده. اتاق میگه من پول ندارم. این پیمانکار چی کار کنه؟ میتونه بگه من مصالحمو بر میدارم میرم خداحافظ؟ اصلا نمیشه، متضرر میشه خودش، فردا اتاق علیشم شکایت میکنه اومده ساختمان رو تخریب کرده. بنابراین در پیمانکاری و مشاوره ما در مقابل کار انجام شده قرار گرفتیم. شما مشاور یه پروژه هستید، رفتید مشاورت انجام بدید، پروژه تموم شد، آقای کارفرما پول منو بده، یه پول ندارم، صبر کن 6 ماه دیگه میدم. خب منطق داشت حرفشون، نهایتا در قانون اومد این منطقم پذیرفته شد. بعضی دوستان میگن که خب پیگیری که جواب نمیده، ولی من میگم جواب میده، چون من خودم در مرکز پژوهش ها بودم، در کمیسیون اقتصادی دولت جزء کمیته اصلاح این قانون بودم. این نوع افرادی که می اومدن می رفتن اصرار می کردن نتیجه گرفتن، ولی افرادی که پیگیر نبودن خب اونجا تصمیم گیرنده احساس میکنه اینا کارشو مشکل نداره دیگه، بیاد براشون اصلاحات انجام بده. بنابراین پیگیری مهمه. حتی شما یه زمان یه نامه می زنید به مثلا کمیسیون اقتصادی مجلس، باور کنید بعضا این نامه ممکنه بره نتیجه بده. این نامه 10 تا نامه بشه امکان نتیجه گیریش 10 برابر میشه. بنابراین من توصیه میکنم پیگیر باشیم، در واقع مطالبه گر باشیم. ما ایرانی ها یه ایرادی که داریم مطالبه گر نیستیم. بعد دستگاه دولتی و حاکمیتی هم خوششون میاد وقتی مردم مطالبه گر نباشه، که عجب مردم آرامی هستن، اصلا هیچ حرفی نمیزنن. اگر ما مطالبه گر باشیم اونا رو پاسخگو میکنیم و واقعیت تا نشون دادم. من این دوتا مثال به شما زدم، هم پیمانکاران هم بحث طلا رو، ولی نزنیم دنبالش نریم، اونا میگه همه چی گل و بلبل دیگه، اصلا این سنف مثلا فرض کنید صنایع دستی اصفهان هیچ مشکلی نداره، پس بیام براش قانون وضع کنم. خب پیمانکارانم اومده در این تبصره میگه در معاملات غیر نقدی نظیر فروش اقساطی، اجاره به شرط تمریک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای، اینا همهشون ذاتشون نسیه است. حالا بالا میگه فروش اقساطی، فروش اقساطی نسیه است دیگه، اجاره به شرط تملیک هم نسیه است. تفاوتش اینه که در اجاره به شرط تملیک مالک سند مالکیتش رو نمیده، میگه صبر کن اقساطو بده بعد مالکیتو منتقل کنم، ولی در فروش اقساطی اول سند رو منتقل میکنه بعد اقساطش رو جمع میکنه. قراردادهای پیمانکاری و مشاوره دقیقا در کنار این آورده. مثال زدم پیمانکار و مشاور در مقابل کار انجام شده قرار میگیرن، پولش رو نده میخواد چیکار کنه؟ بنابراین قانونگذار اومد گفت تاریخ تعلق مالیات و وارث همان تاریخ صدور صورت حساب خواهد بود، لاک مادی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مادیات و عوارض این نوع معاملات را تا زمان دریافت وجه به تعویق بیاندازه. در واقع تو اون بحث فروش های نسیه، ما اینا رو نسیه بزنیم، کارفرمای ما هم نسیه ما رو تایید کنه، میره تو زمانی که ما پول رو از کارفرمامون دریافت میکنیم. تا اون تاریخ دیگه ما مشمول جریمه نخواهیم بود، به شرطی که اینا رو در قالب معاملات نسیه و بتونیم در سامانه ثبت کنیم. اینا در سیستم دستی قابل قبول نیست، اینا شرطش اینه که همشون در سامانه انجام بشه. اینجا هم کارفرمایان بخشای دولتی رو مجاب کردن، چون یکی از بعد حسابان تو ارزش افزوده بخشای دولتی عمومی بودن، پیمانکاران عمدتا مشکلشون با این بخشا بوده که اینجا اومده گفته اینا مکلفن قرارداداتش رو ثبت کنن، متناسب با هر پرداختشون ارزش افزوده رو پرداخت کنن، اگه انجام ندادند به سازمان مالیاتی اجازه میده. یه سازمان مالیاتی شما میتونید رسما برید از این دستگاه اجرایی مالیات رو از طریق مالیات اجرایی وصول کنید. خب ما قبلا تاریخ تعلق مالیات رو توضیح دادیم. تاریخ تعلق مالیات تاریخ صدور صورت حساب خواهد بود، ولی در واردات خدمات یه مقدار موضوع متفاوته. ما فرض کنید یک نرم افزار سفارشی دادیم، یه شرکت هندی برای ما یه نرم افزار سفارشی تولید کرد. خب این که از گمرک رد نمیشه که گمرک اینو کنترل کنه، مادیاتش رو بگیره. پس تاریخ تعلق مادیاتش که میگه در چنین مواردی در واردات خدمت تاریخ تعلق مادیات زمانی که شما پول اون خارجی رو میخوای پرداخت کنید. هر زمانی پرداخت کردید اون 10% هم محاسبه کن، پول رو نده به خارجی، خودت به حساب اداره مادیاتی واریز کنید. بس اگر واردات خدمت داشته باشیم، تاریخ تعلق مادیاتش، تاریخ پرداخت به فروشنده خارجی پول رو نمیدیم چون اون مادی مادیات ما نیست، خودمون محاسبه میکنیم و به سازمان مادیاتی پرداخت میکنیم. بازم نمیدونم این در اظهارنامه به اصطلاح ارزش افزوده به صورت سامانه دیده شده یا نه. خب ما تا اینجا دو سه تا مطلب رو توضیح دادیم، پایه رو توضیح دادیم، موند نرخ‌های مادیاتی. ما تو ارزش افزوده نرخ‌هامون متعدده. یه نرخ استاندارد داریم که نرخ عمومی هم میگن، استاندارد هم میگن، متعارف هم میگن. این نرخ چند درصده در کشور ما؟ 10%. آفرین. الان اجرت طلا چند درصده؟ 10% یا 9%؟ چی گفت 9%؟ آفره. شما چون بلند گفتید یک کتاب جایزه میدم، یک کتاب ارزشفته جایزه میدم. بله 9%. چون در اصلاحیه که در قانون بودجه امسال اومده فقط گفته نرخ ماده 7 یک واحد اضافه میشه. نرخ اجرت طلا و سود طلا در ماده 7 نیومده، در ماده 26 اومده بود. به خاطر این اون همچنان 9%. بعد اونایی که نرخ عمومی و یا استاندارد بودن یک واحد نسبت به قبل اضافه شده. پس ما دو سه تا نرخ داریم. یک نرخ عمومی در کشور ما امسال 10%. در کنارش نرخ‌های خاص داریم. تفاوتش چیه نرخ‌های خاص با نرخ استاندارد؟ میگیم نرخ‌هایی که منطبق با نرخ استاندارد نیستن نرخ خاصه، یا کمتره یا بیشتره. کمتر هم داریم ما؟ بله. الان یه بخشی از واردات کالای اساسی نرخش 1%. درسته؟ 1% هم داریم دیگه. یه بخشی از کالاهامون بالای 10%. مثل بنزین، گاز مصرفی، دخانیات، نوشابه. الان نوشابه که میخواید 16% مالیات بدید، اگه خارجی باشه 36% مالیات داره. این سیگارهایی که بعضی دوستان میکشن بعضا 50-60% مالیات داره، تا 150% هم خواهد رفت. خب سیگاری ها برخواه حواستون جمع باشه، یه هزینه شون میره بالا. خب نرخ صفر هم توضیح دادم خدمت دوستان. بس ما اون شاکله اصلی ارزش افزوده رو یاد گرفتیم، پایه زبدن نرخ مساوی مادیات. ما گفتیم پایه، دوستان به این نکات توجه کنید، پایه کالا و یا خدمته. ما میتونیم بگیم من 100 تا آب فروختم، 100 تا آب زبده 10% میشه؟ نتیجه چی میشه؟ 9000 در 100 بطر آب ریا در میاد، چکارش کنم؟ من باید یه مأخذ ریالی پیدا کنم دیگه، درسته؟ من این مأخذ ریالی رو از کجا پیدا کنم؟ ارزش منصفانه هست؟ ما در ارزش افزوده ارزش منصفانه به طور کلی ندارم، بذار کنم. ما در ارزش افزوده برای مأخذ مادیات میگیم ارزش مندرج در صورت حساب. و سلام، اگه از صورت حساب صادر کنیم ارزش مندرج در صورت حساب. هم در قانون قبلی شما نگاه کنید ماده 14 اینو تصریح میکنه، در قانون جدید ماده 5 میگه مأخذ محاسبه مادیات و عوارض ارزش مندرج در صورت حساب خواهد بود. الان میره به سمت در واقع محاسبه خودکار هوشمند توسط سازمان مالیاتی، از سال بعد اظهارنامه مسارنامه رو جمع میکنه، تموم میشه. خب از کجا میخواد محاسبه کنه این سامان مالیات منو؟ دقیقا بر مبنای همین صورت حساب ها. بنابراین مأخذ محاسبه مادیات و عوارض ارزش مندرج در صورت حساب خواهد بود، مگر ما صورت حساب صادر نکنیم، اصلا جزء معدیان شناخته شده نباشیم، قاچاقه کار کنیم، تا حالا هم شناخته شده نباشیم، عضو سامانه هم نباشیم، یا متخلف شناخته بشیم. متخلف شناخته شدن هم یک فرایندی داره در ماده 9 قانون پایان فروشگاهی، اون فرایند رو باید طی کنه. بنابراین مأخذ، این مطلب بسیار مهمه، تو لایحه نویسی بازم کمک میکنه به ما. مأخذ محاسبه مادیات ارزش افزوده ارزش مندرج در صورت حساب خواهد بود. خب اصلا بر صحته. باز ماده 4 قانون پایان فروشگاهی و سامانه بایدان حکم قانونی بسیار مهمی داره، میگه اصل بر صحت اطلاعات مادیان هست. یعنی وقتی من صورت حساب ارسال میکنم اصل برای اینکه صورت حساب از من بپذیرن، مگر سازمان مادیاتی بتونه خلافش اثبات کنه و بره در هیئت حل اختلاف مادیاتی، هیئت حل اختلاف مادیاتی منو محکوم کنه، بگه بعد شما تخلف انجام دادید. بنابراین نگاه ها باید عوض بشه. ماموران مادیاتی و سازمان مادیاتی با توجه به اصلاحات جدید باید نگاه هاشو عوض کنه. تا من دیروز یه جایی بودم با یکی از دوستان خوب سازمانی صحبت میکردم، حالا اینا مدعی بودن که اصلاحات خوبی انجام شده، منم تایید میکردم اصلاحات خوبه، ولی در اجرا اینو مردم لمس نمیکنن. ما میگیم با پایان فروشگاهی و سامانه مادی ما میخوام به جایی برسیم که بیا حسابرسی مادیاتی نداشته باشیم، الان که بیشتر از قبل انجام میشه و با اعمال صدیقه تر از قبل انجام میشه، یعنی عملا آثارش فعلا در اجرا دیده نشده. دکتر کیمنش، ممکنه بالا ما بگیم کارهای بزرگی انجام شده، تا زمانی که مردم لمس نکنند. تا امروز شما حسابداران عزیز، ما حسابداران فقط از این سیستم اذیت کشیدیم، استرس کشیدیم، ولی امیدمون این بود که شاید یه روز به یه جایی برسیم که با دیگه از شر حسابرسی مالیاتی اینا خلاص بشیم. میگفت باشه میارزه ما این سختی رو بکشیم، ولی نتونیم واقعا یه روزی به جایی برسیم که واقعا ماده 4 اجرایی بشه، ماده 5 اجرایی بشه. ماده 4 میگه اصل و صحته، چقدر شعار خوبیه، ولی ما در عمل اینو نمیبینیم کاملا. دارن اصل و تخلف رو میبینن دیگه. ممیز مامور مالیات میگه خب من باید حسابرسی کنم ببینم کارهای شما درسته یا درست نیست. یا ماده 5 میگه بله مأخذ مالیات ارزش مندرج در صورت حسابه. ما بعضا تو گزارشات میبینیم میان اینجا هم ارزش منصفانه استفاده میکنه. چی به ما اجازه داده ارزش منصفانه؟ اصلا ما در ارزش هفته ارزش منصفانه در مالیات های مستقیم ما نداریم. اونجا هم در 3 مورد به صورت محدود معامله با اشخاص وابسته باشه، یکی از طرفین معافیتی داشته باشه، انتقال سودی انجام بشه، یا همون فرایند ترانسفر پرایسینگ انجام بشه، یا طرف معامله ما خود فروش باشه، شرکت های مجهول الهویه باشه، یا برای فروش ما مدارک ندیم اداره مالیاتی. خب در اینجاها میتونه از ارزش منصفانه استفاده کنه، ولی در بقیه جاها ما در مالیات بعد درآمد هم اجازه نداریم از ارزش منصفانه استفاده. ولی الان به نوعی میشه گفت اون خلای ارزش رسیدگی علی رأس رو اومدن با ارزش منصفانه پر کردن که کاملا روش هم غلط هم غیر قانونیه. خب بس طبق ماده 5 مأخذ ما ارزش مندرج در صورت حساب خواهد بود و زمانی که این بحث سامانه مادی هم به یه مرحله کامل برسه، عرض کردم اصلا نه اظهارنامه در کار خواهد بود، در آخر دوره سازمان مالیاتی باید به ما اعلام کنه که شما این دوره 1 میلیارد تومان باید بدید یا 500 میلیون تومان باید استرداد کنید. یعنی ما علل قاعده سال بعد باید به این مرحله برسیم. این بحث اظهارنامه پیش‌فرض اینها هم میشه گفت برای دوره گذاره. اگه به اون مرحله برسیم من اعتقادم یه موفقیت بزرگیه، ولی اگه نتونیم برسیم ممکنه یه شکست بزرگی در نظام مالیاتی مشاهده باشیم. باز برگردیم حالا دولت جدید، مجلس جدید بیاد بگه نه با این کار مردم اذیت میشن، دوباره برگردیم به همون سیستم سنتی. الان هم فضا طوریه که مادی ها میگن آقا ما خیلی اینا نمیخواه، همینطور مثل روش قدیم انجام میدید برای ما بهتره. دوستای اداری، ولی من باز توصیه میکنم اهداف این قانون اهداف مهمیه، اهداف بزرگیه. ما هم تا جایی که میتونیم کمک کنیم این سیستم نهایی بشه، به شرطی که دولت و دستگاه اجرایی هم در این دوره گذار همراهی کنن. مثلا جریمه های سنگینی بعضا تعلق میگیره. الان مثلا جرایم ماده 36 شما حتما سر و کار دارید دیگه، اخیرا برگه های ارزش افزوده اومده، یه جریمه بنده به ماده 36 هم اومده، 2 برابر ما با تفاوت مادیات عوارض ضرب داره، 2 میکنن جریمه میگیرن. باید تو اصفهان من شنیدم که جریمه ها رو میبخشن، خوب میبخشن. حالا تو تهران اینا یه مقدار سخت میبخشن جریمه ها رو. حالا واقعا در این دوره باید سازمان مالیاتی همراهی کنه، حداقل بخشودگی جرایم رو میتونن انجام بدن و امیدواریم که واقعا این کار رو انجام بدن تا بتونیم این سیستم نهایی بشه. خب مواردی هست که جزء مأخذ مالیات نیست. ما مأخذ رو تعریف کردیم، گفتیم مأخذ ارزش مندرج در صورت حساب، ولی مواردی هست که از این مأخذ خارج میکنیم، از جمله تخفیفات. بازم تو این تخفیفات من میدونم شما هم خیلی مشکل دارید. این دوتا قانون رو با هم مقایسه کنید، در قانون قبلی هم تخفیفات آورده بودن، در قانون جدید یه انواعی هم بغلش اضافه کردن. معمولا ادارات مالیاتی همیشه میگن ما تخفیفات زیر فاکتور رو اگه اونم بپذیریم، فقط تخفیفات زیر فاکتور رو بپذیریم. خب قانون گذار اومد یه انواع اونجا اضافه کرد، این هدفدار بود دیگه. یعنی تخفیف به هر ترتیب اتفاق افتاده باشه از مأخذ مالیات خارج میشه، چه زیر فاکتور باشه، چه تخفیفات بعد از فروش باشه، چه تخفیفات حجبی باشه. اینا همیشه سیاست های فروش هستن، تو تجارت اینا وجود داره، واقعیت هستن. به خصوص الان که تناظر دیگه من وقتی فروش میکنم برای یه نفر میشه خرید، من وقتی تخفیف میدم برای یه نفر میشه سود. خب یعنی در سامانه مدیان این تنازع دقیقا برقرار میشه زمانی که دو طرف فعال اقتصادی هست و معمولا این تخفیفات هم عمدتا به فعالان اقتصادی میدن، هدفشون خب حمایت از فروش و افزایش فروششون. مالیات و عوارضی که قبلا دادیم مشمول نمیشه و بقیه مواد سریع من میرم. یارانه‌های پرداختی دولتی مشمول نیست. خب و اما بریم مأخذ واردات. ما مأخذ مالیات رو در عرضه داخلی توضیح دادیم، ارزش موندن در صورت حساب. کدوم صورت حساب مهم نیست، صورت حساب الکترونیکی یه کاغذیه، ولی واردات انجام بدیم مأخذش چیه؟ آیا ارزش مندرج در اینوایس یا ارزش بازار ایران یا ارزش گمرکیه؟ قانون اومده ارزش گمرکی رو مبنا قرار داده، موضوع ماده 14 قانون امور گمرکی که سه تا آیتم رو با هم جمع میکنه که مجموع ارزش گمرکی موضوع ماده 14 و حقوق ورودی، که حقوق ورودی هم خودش دو تا آیتم داره، سود بازرگانی و حقوق گمرکی. پس ارزش گمرکی موضوع در واقع ماده 14 قانون امور گمرکی که در کشور ما از روش سیف استفاده می‌کنن، CIF، به علاوه حقوق گمرکی که معمولاً 4% برای کالای اساسی 1% یا 2% شده، و سود بازرگانی که کلاً متغیره، یا همون تعرفه‌های بازرگانی. مجموع اینها میشه در واقع مأخذ محاسبه ارزش افزوده. مادیات بر واردات یا مادیات ارزش افزوده واردات بیشتر به اون نرخ ارزی که در گمرک مبنا قرار میدن ارتباط داره. تا دو سال قبل یادتون باشه مبنا ارز 4200 تومانی بود، بنابراین مادیاتی که گمرک میگرفت به مراتب از ارزش روزش پایین بود. بعد اومدن الان مبنا رو ETS گذاشتن، خب که نرخ طبعا رفته به نرخ‌های بروز و جدید، و بر اون مبنا هم مادیات و عوارضی که ما در گمرک میدیم به ارزش فروش ما نزدیک‌تره. ماده 7 رو توضیح دادم. ماده 7 نرخ عمومی یا استاندارده. ماده 26 نرخ‌های خاص، ماده 7 نرخ عمومیه که در کشور ما امسال شد 10%، از 3% هم شروع شده بود، حالا ممکنه تا 20% هم بره دیگه، چون میگن در سایر کشورها معمولا تا 20% هم وجود داره. وقتی سایر کشور رو میگن آدم یه ذره به کلی میگن فشارش چند تا میره بالا. این نوع موضوعات خیلی بیش هست بودن به سایر کشورها. وقتی مسائل رفاهی هست میرن از کشورهایی که وضعشون از ما خراب داره. منظور یعنی اینجا ما رو مقایسه میکنن با کشورهای حوزه اسکاندیناوی، میگن اونجا 30% ارزش افزوده میدن، شما کمتر میدید، ولی در رفاه بورکینافاسو میشید. خب ببینید قانون ارزش افزوده رو نگاه کنید، به طور منظم اومده جلو. مأخذ رو تعریف کردیم، در ماده 7 نرخ فروش رو تعریف کردیم، تا اینجا اومدیم مادیات فروش رو تعریف میکنیم. یعنی تا ماده 7 اون قسمت اول فرمول ما تکمیل شد، مادیات فروش. بعد میگیم مادیات فروش منهای مادیات خرید. ماده 8 میاد مادیات خرید رو تعریف میکنه که اون فرمول ما رو تکمیل کنه. به خاطر ما میگم 8 تا ماده که در قانون ارزش افزوده است، کل قانون ارزش افزوده این 8 تاست، بقیهش دیگه معافیت ها هست، نمیدونم نرخ‌های خاص، مادیات نقل و انتقال اتومبیل، اینا دیگه خیلی بحث‌های عمومی نیستم. خب اینجا میگه مادیات و عوارضی که معدیان چه اشخاصی بودند یادتون هست؟ شخصی که به عرضه کالا، ارائه خدمت، واردات و صادرات مبادله کنه. بنابراین من شما معدی نیستیم، ما کالا میخریم، ارزش افزوده میدیم، با ما اعتبار ما محسوب میشه؟ میتونیم بریم پس بگیریم؟ نه. پس ما معدی نیستیم. اینه که مادی ماده 8 رو به عنوان اعتبار آورده برای فعالان اقتصادیه. مادیات و واسه که معدیان برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود پرداخت می‌کنند. اینجا میگه زمانی که شما پرداخت کنید من میپذیرم. الان صورت حساب‌های نسیه میزنید، در نسیه برای خریدار اعتبار محسوب نمیشه. چرا نمیشه؟ میگه پرداختی انجام نشده. خودت اینجا اقرار کردی که من پرداخت نکردم. بنابراین تا پرداختی انجام نشه به عنوان اعتبار ما محسوب نمیشه. پس اگر کالا و خدمت بخریم، ما فعالان اقتصادی برای فعالیت‌های اقتصادی خودمون، نه اینکه مثلا برای برق مصرفی خونه مدیر عامل بیان بگیم بله اینجا هم ما مادیات به مصرف داریم، اون برای فعالیت اقتصادی ما نیست. به عنوان اعتبار مادیاتی منظور شده. خب وقتی اعتبار مادیاتی میشه برمیگردیم به همون فرمول قبلی ما، مادیات فروش منهای مادیات خرید. اعتباراتی که به این صورت ایجاد میشه میشه مادیات خرید ما. مادیات فروش همون بود 1 میلیارد تومان، مادیات خریدمون 800 میلیون تومان. چقدر باید بدیم به دولت؟ 200 میلیون تومان. اگه مادیات خریدمون بیشتر باشه چه اتفاق میفته؟ باید مسترد بشه. اینجا میاد در ادامه میگه بله، در صورت که جمع اعتبار مادیاتی معدی در هر دوره مادیاتی بیشتر از مادیات و عوارض فروش وی باشه، سازمان موظف است مبلغ فوق را به دوره یا دوره‌های بعد منتقل کنه. یعنی ما درخواستم نکنیم این به طور اتوماتیک منتقل میکنه، ولی شما میریم میگی من درخواست استرداد میکنم. اگه درخواست استرداد کنیم ظرف 1 ماه باید استرداد کنم. اگه سامان مادیان که اجرا بشه، نهایی بشه، دیگه نیاز به رسیدگی نخواهیم داشت. ولی الان شما وقتی درخواست استرداد میکنیم میگه باید بیام رسیدگی کنیم. کی میخوام رسیدگی کنیم معلوم نیست. بله؟ 1.5 سال بعدم باشه بازم خوبه، بعضن 3 سال بعدم نمیاد. بعد اینجا قانونگذار اومده 2 تا ضمانت اجرایی گذاشته. میگه باشه شما درخواست استرداد رو تو انجام بده. اگه استرداد شما را ظرف 1 ماه انجام ندادن، در هر ماه 2% شما سازمان رو جریمه میکنید. یعنی همچنان که من مالیات رو با تأخیر بدم تا هر هفته 2% جریمه دارم، یه درسته؟ اینجا هم اگه پول معدی رو به موقع نده 2% خسارت تعلق میگیره. آره ببینید، اتفاقا همین حرف ها میشه که گفتم ما مطالبه گر نیستیم، اونا هم پاسخگو نیستن. ما بین خودمون همین حرف ها میگیم، میگیم که مگه اداره مالیات استرداد میده؟ باید بده، قانون مکلف کرده. ولی خب سخت استرداد سخته، ولی ما باید بریم بگیریم، هم اصلش رو بگیریم هم جریمش رو بگیریم. اگه ما این کار رو انجام بدیم، مطمئن باش اداره مالیاتی دیگه خودش رو جمع جور میکنه، میگه نه مثل که مادیان هم دیگه پیگیر هستن ها. الان میگه کسی نگرفته، اداره مالیاتی براش مهم نیست، میگه هیچ مرجع نظارتی هم من زیر سوال نمیبره. ولی 2 تا خسارت پرداخت کنه، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی میان میگه خب چرا اموال دولتی رو شما حفمیت کردید، چرا خسارت دادید؟ بنابراین من توصیه میکنم علارغم تمام سختی هاش برید دنبالش. بله اونایی که رفتن گرفتن، من خودم بارها موکلینی داشتم گفتم پیگیری کنید، پیگیری کردیم و گرفتیم. حالا اون برخوردهایی که انجام میدم، بله شما این کار انجام بدید، ما هم فردا بخشودگی نمیدیم، تقصیر نمی کنیم، متاسفانه این برخوردهای غیر حرفه‌ای هم تو بعضی از ادارات حاکم.
من یه چند تا سوال اساسی رو اینجا خدمتتون جواب بدم. اظهارنامه ارزش افزوده جمع‌آوری اطلاعاتش از تاریخ صدور صورت حساب است.
من کاری به تاریخ درج در کارپوشه شما ندارم. تاریخ صدور صورت حساب ملاک تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده هست. هر فاکتوری چه اصلی، اصلاحی، ابطالی، برگشت از فروش از 1/1 تا 31/3 صادر شده باشه رو برات میاره. سوال اول، آقای هیدری ابطالی زدیم تیر ماه، میخوایم از بهار کمش کنیم، نمیتونی برادر من. ارزش افزودهش رو بهار ازت میگیره، تابستون بهت پس میده. آقا عدد سنگینه، چیکار بیایم تعدیلات؟ من پیشنهاد نمیدم. بار مالیاتی داره. کم احضاری در ارسارنامه ارزش افزوده دو برابر مبلغ ما به تفاوت جریمهش، ماده 36 بنده به. حالا عدد سنگین، اشتباه کاربر بوده، هر چیزی که بوده اینه، برو با واحد مالیاتی تایید تکلیف کن. ببین قبول میکنه تو تعدیلات بزنی یا نه. پس فاکتورهایی که بعد از 31/3 هست هیچ تأثیری تو اظهارنامه ارزش افزوده شما نداره. اصلیش بهار صادر شده، ابطالیش تابستون. بهار ارزش افزودهشو بده، تابستون پست میده. حالا عددش سنگینه و اینجور چیزا شما انکاری ندارم. این سوال اول. سوال دوم، جدول پرداخت پر کردیم تو تیر ماه، مرداد ماه، فاکتور مال بهار بوده، تو بهار هم تایید شده، ولی زمانی که تایید شده نسیه بوده، جدول پرداختش اومده بعد از خرداد تکمیل شده، اینم ارزش افزودهش میاد تو حسابمون. خیر، ارزش افزوده یه جداول پرداختی که قبل از بعد از 31/3 در اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار شما لحاظ نمیشه، تأثیرش میاد باز تو تابستون. آقا عدد سنگینه، چیکار کنیم؟ این میخواد ارزش افزوده مورال ما، نمیخوایم تو تابستون پس بگیریم، الان میخوایم پس بگیریم. اینا دست من نیست به خدا. الان سیستم هم اگه دقت کرده باشید خیلی از عدداشو نمیشه دستکاری کرد، همش دست سازمان مالیاتیه. شما فقط عددهای خارج از سامان مودیان رو میتونید دستکاری بکنید با یه سری تعدیلات. پس دو تا سوال ما اینجا جواب دادیم. ابطالی، اصلاحی، برگشت از فروشی که بعد از 31/3 تاثیرگذار در اظهارنامه شما نیست، بالا بری پایین بیار، سیستم همینه، نری الکی فرم مغایرت پر بکنی چون جوابی بهت نمیدن. دو، جدول پرداختایی که بعد از 31/3 تکمیل شده تاثیرگذار تو بهار شما نیست، میاد تو تابستون. سوال سوم، دیروزم خیلی از دوستان به این مشکل برخورده بودن، اومدیم جدول پرداخت تایید بکنیم، عدم امکان واکنش خورده. چند نفر اینجوری شدن؟ تاریخ پرداختش هم مال بهار بوده، شما یه ماه وقت داشتی تاییدش رو بزنی نزدی، فکر کردی سیستم تایید میکنه، تایید سیستمی میشه. من خودم هم تو این قضیه پام داشتم حقیقت، که این جدول پرداخت آیا تایم داره نداره، بعد از گذشت زمان تایید میشه نمیشه. برخلاف فاکتور خرید که 30 روز میگذره تایید سیستمی میشه، جدول پرداخت اینجوری نیست. تا 30 روز وقت داره اینو تاییدش بکنی، نکردی عدم امکان واکنش. حالا اینجا باید چیکار بکنی؟ ثبت کننده جدول پرداخت کیه؟ خریدار یا فروشنده؟ هر دو. هر طرف این جدول پرداخت رو ثبت کرده، تایمش گذشته، شمای طرف مقابل واکنش نشون ندادی، باید چیکار بکنه؟ اون ثبت کننده بیاد ابطال بزنه اون رو، اون ردیفی که عدم امکان واکنش شده، دوباره از نو صادر بکنه تو جدول پرداختش. خود فاکتور هیچ پس سر جاش، جدول پرداختش اون ردیفی که عدم امکان واکنش خورده یه ابطال مجدد تو تابستون. دیگه اینا عدم امکان ها هم با سوء اظهارنامه شما تاثیرگذار نیست. خب یه سری حالا فیلترهای اینجا اضافه شده، در آپدیت های قبلی تقریبا نبود. دو تا فیلتر ما اینجا داریم، خرید و فروش نیازمند اقدام. اینا برای نسیه هاست. خرید نیازمند اقدام به این معنیه شما رفتی خرید انجام دادی، نسیه، جدول پرداختش رو کی پر کرده؟ فروشنده. جدول پرداخت رو طرف مقابل پر کرده، شما باید تایید بزنی. خریدهای نسیه‌ای که جدول پرداختش از سمت تأمین کننده تکمیل شده و من خریدار برای به دست آوردن اعتبار مالیاتیم باید تایید و ردش رو بزنم. فروش برعکسشه، من نسیه فروختم، طرف مقابل که مشتریم باشه برای اینکه اعتبار مالیاتیش رو به دست بیاره رفته جدول پرداخت رو پر کرده، من باید تایید بزنم که اون اعتبارش رو بگیره. پس خرید و فروش نیازمند اقدام برای این موارد استفاده میشه. الان میخوای فایل خروجی بگیری چک بکنی، از قسمت مدیریت صورت حساب فایل های خروجی. درسته خرید و فروش داخلی هم به شما اکسل میده، ولی فایل های خروجی یه سری ستون هایی داره که در اون گزارش های دیگه نیست. فایل های خروجی اطلاعاتش کامل تره. من فایل های خروجی رو میزنم، یه درخواست میزنیم اینجا، هم از فروش میتونید بگیرید، هم از خرید میتونید بگیرید، هم بحث صادرات و اعلامیه واردات. دوستان در خصوص واردات ها خیلی سوال دارم، میگن کوتاژی که ما داریم تو بهار اظهارنامه ارزش افزوده اشتباه آورده، اعلام فرم اعلام مغایرت. اطلاعات واردات رو شما میتونید دستکاری بکنید تو اظهارنامه؟ اصلا اجازه نمیده. همه رو از کجا میخونه؟ از گمرک. اگر بین کوتاژی که شما داری و ارزش افزوده ای که توی اظهارنامه اومده مغایرت وجود داره، حتما فرم مغایرت پر کنید. در دوره قبل یه جدولی داشتیم، جدول ه، میگفت بیا اون تو جدول ه بزن. سه تا ردیف داشت، یکی چی بود؟ فاکتورهایی که ابطالی، اصلاحی، حالا هر چیزیش توی بهار خورده بود ولی تاثیرگذار تو زمستون بود به دلیل اشتباه مادی. من اینشو خیلی دوست دارم، انگار سیستم خودش هیچ اشتباهی نداره، همش تقصیر ما. تو جدول هی میزد به دلیل اشتباه معدینش، برام خیلی جالب بود. مورد اولش ابطالیایی بود که تو بهار خورده بود ولی مال زمستون بود. مورد دومش فاکتورهای عبور از حد مجاز ماده 6 بود، تو زمستون عبور از حد مجاز شده بود یا به قول یکی از دوستان عدول شده بود. بعضیا فکر میکنن کلمه‌شو من مثلا اختراع کردم. یه روز دیدم یکی به من پیام داد، چقدر فحشم داد، مرد فلان فلان چیه گذاشتون؟ به خدا ما نگفت، ما فقط پیشنهاد دادیم یه همچین چیزی باشه تو سامانه. عرضم به خدمتتون که واسه فاکتورهای عبور از حد مجاز ماده 6 بود و مورد سوم هم واسه واردات بود. فاکتورهایی که در زمستان عبور از حد مجاز ماده 6 شده بود اعتبار بهت داده بود یا نداده بود؟ نداده بود، ولی میخواستی از اعتبارش استفاده بکنی. برای به دست آوردن فاکتوری که عبور از حد مجاز ماده 6 شده باید چیکار بکنی؟ طرف مقابل باید افزایش حد مجاز فروش بده. حالا من دو تا سناریو رو میگم، یا تو فصل خودشه میره افزایش حد مجاز فروش میده، در زمانی که فاکتور برای شما نشسته میخوای واکنش بهش نشون بدی، میبینی خطای عبور از حد مجاز داره، رد میزنی صورت حسابو، میره افزایش حد مجاز میده، باطل میکنه، یه نه دیگه برات میزنه. اومدیم و تایید یا تایید سیستمی شد، فصل هم گذشت، هیچی به هیچ. چی کار کنیم؟ الفاظ برای زمستان بود، توی بهار اگر حد مجاز بهارش رو داره بیاد یه فاکتور اصلاحی بدون هیچ تغییری، مثلا هیچ چیز فاکتور رو دست نزنه. اصلاحی دوستان به این معنی نیست که فاکتور شما تغییر پیدا بکنه، میتونه اصلا دستکاری نشه فاکتور، هیچ کدوم از آیتمش دست نخوره، فقط یه تاریخ اصلاحی بهش بدی و مجدد بفرستی تو سامانه به عنوان اصلاحی. این اصلاحی که فرستاده میشه میاد از حد بهار کم میکنه و اعتبارش رو بهت برمیگردونه. اون جدول فقط اعتبار، خرید دوبله برات نمیشه، برای اون آدم هم فروش دوبله نمیشه. حالا توضیح خواهم داد. یه ستون داریم احتساب، عدم احتساب، اونو میگم بهتون. اعتبارش به مشتری برمیگرده. الان فصل بهار این فاکتور داریم، عبور از حد مجاز ماده 6، فصل هم گذشته، اصلاح اینا هم نمیشه کرد، چیکار کنیم؟ بیایم خارج از سامانه بزنیم؟ تایید هم شده، تایید سیستمی شده، نه نباید این کارو بکنی. خارج از سامانه بزنی دوبله میشه خریدت، اون تایید شده تو اظهارنامه برات لحاظ کرده، فقط اعتبارشو بهت نداده. خب چیکار بکنم؟ اعتباری رو که تو بهار استفاده نکردی به تامین کنندت بگو یه اصلاحی بدون هیچ تغییری بزنه، تابستون بهت برگرده. ولی اگر در زمان واکنشش بود رد می‌زدی، میتونستی خارج از سامانه بزنی، میگفتی من فاکتور کاغذی گرفتم، تو اظهارنامه ارزش افزودهم که لحاظ نکرده که، چون رد زدی دیگه. ولی تایید سیستمی رو حساب کرده، دوباره بیای خارج از سامانه بزنی، دوبله میشه خریدت. این موارد رو حواستون باشه. خب توی گرفتن خروجی کاری به این وضعیت و اینا نشه باشید، بذارید بمونه، فقط سال و دوره رو انتخاب بکنید. گفتیم تو بحث اظهارنامه تاریخ صدور ملاکه یا درج صدور برای فصل بهار یا دوره یک از اول فروردین تا 31 خرداد و درخواست فایل خروجی. قبلا هم این خیلی مشکل داشت و مثلا شما درخواست میدادی یه روز بعد، دو روز بعد اصلا میموند. پیگیری کردیم درست شد. حالا بعضی از مادیات اطلاعاتشون خیلی زیاده، چند ساعت طول میکشه. مثلا یه جایی مثلا گروه طبیعت یه فصلش مثلا بالای 7000 تا فاکتور داره، اون دیگه یه دقیقه‌ای که سیستم نمیده که، مثلا یه چند ساعتی طول میکشه تا اینو درستش کنه. اومدیم یه رفرش بزنیم سفر رو، اگه اطلاعاتمون کم باشه سریع به ما میده، دانلود شد. فرمت فایل CSVه، یکی از انواع فرمت های اکسله. حالا گاهن باز میکنی فایل رو به هم ریخته است، همه رو میندازه توی ستون، هم میتونی از طریق تب دیتا فایل رو مرتب بکنی یا نرم افزار CSV رو نصب بکن. من رو لپتاپم نرم افزار CSV رو نصب کردم. الان اینو باز بکنیم ببینیم چه خبره. الان این گزارش خریدمونه. گفتیم اولین گام اینه که سیستم مالی رو با کارپوشه تطبیق بدیم. سیستم مالی رو با کارپوشه تطبیق دادیم، میرسه به تطبیق کارپوشه با اظهارنامه ارزش افزوده. خب من این فایل رو باز میکنم. بعضی از سیستم ها اکسلاشون به روز مرتب میاره، ولی بعضی از سیستما مثل مال من اکسلش به روز نیست و به هم ریخته میاره. چی جوری مرتبش هم بکنیم الان خدمتتون عرض میکنم. تا این فایل اکسل باز بشه، تا این باز بشه چیزای دیگر هم توضیح بدم. الان تو خرید نیازمند اقدام، اگه جدول پرداختی از سمت، الان میبینید سه تا فاکتور من تایید سیستمی دارم، جدول پرداختش از سمت تامین کننده تکمیل شده. من برای اینکه اعتبارش رو بگیرم باید اینو تایید و رد بزنم. اینجا جزئیات رو میزنیم. حالا امیدوارم عدم امکان نخورده باشه. مثلا یه شرکتی به ما نسیه فروخته، الانم 17.5403 جدول پرداختش رو پر کرده. خب من از کجا بفهمم این فاکتور عدول یا عدم عدوله؟ میایم این بغل، این کشویه رو میکشیم اینور. خدا شاهده من سر این موضوع از برج 8 پارسال فقط نامه نگاری کردم یه همچی چیزی رو اضافه بکنه. من تعداد فاکتورام انقدر زیاده نمیدونم کدوم اعتبار داره نداره. سیستم باید یه خروجی داشته باشه، من فاکتورایی که اعتبار نداره رو جدا بگیرم، فاکتورایی که اعتبار دارم جدا گزارش بگیرم. که بعد گفتم به به چه چه اوکی، اومدن اضافه کردن این کلمه سخیف رو برای ما گذاشتن. خب الان اینجا تو عملیات من فقط واکنش تایید و رد دارم. اونی که ثبت کننده باشه ابطال داره تو عملیات، ابطال میزنه. خب حالا اینو برگردیم، حالا ببینم خودمونم ثبت پرداخت میتونیم انجام بدیم نه. حالا یه جای دیگه جدول پرداختم بهتون نشون میدم. تو بحث جدول پرداخت قبلا تاریخ روز مینداخت. من سه روز پیش پول شرکت رو دادم، الان یادم افتاده ثبت بکنم، تاریخ روز مینداخت. تاریخی که در کارپوشه ثبت میشد با دفترم کامل مغایر میشد. این مورد هم پیگیری کردیم و درست شد. الان شما از تاریخ 1/4 به بعد هر تایمی بخوای خودت میتونی جدول پرداخت رو تاریخ بدی که با دفترت هم اینو فیکس بکنی. قبلا اینو نداشت. خب این اکسل باز شد. بله الان میبینید یه همچین شکل و شمایلی داره. یه کنترل A میزنم رو همین سلول اول، یه کنترل A میزنم همه رو انتخاب بکنه. بعد میام رو تب دیتا، این قسمت تکست تو کالمز، اینو میزنیم، یه پنجره ای باز میشه. الان رو همین میذارم بمونه، گزینه بعدی رو میزنم، کاما رو اینجا تیک میزنم، دیگه به چیز دیگه دست نمیزنم، گزینه بعدی و فینیش، مرتب شد. حالا یا با این شکل، با این روش اینو میتونی مرتبش بکنی، یا با نرم افزار CSV باز بکن کپی بکن روی اکسل. خب الان من میخوام یه گزارش از خریدم بگیرم، میخوام بدونم چقدر از خریدام در سیستمم ثبت شده و تو اظهارنامه ارزش افزودم چقدر خرید اومده. و یه فیلتر ما اینجا میذاریم. اولین فیلتری که شما میگیرید رو موضوع صورت حسابه. اگر در موضوع صورت حساب شما اصلی، اصلاحی، برگشت از فروش بود، بذار بمونه، ابطالی رو از دلش در بیار. ابطالی و حکم خرید شما رو نداره، ابطال شده دیگه. پس گزینه اول ابطالی رو ما از دلش در میاریم. من اینو یه زردشم بکنم، این اولین فیلتر. پس اولین فیلترمون از کجا باید شروع بشه؟ موضوع صورت حساب. موضوعات ابطالی رو از دلش بیار بیرون. دومین فیلتر وضعیت صورت حسابه. در بحث خرید چه وضعیتی حکم خرید شما رو داره؟ تایید سیستمی و تایید. رد شده، در انتظار واکنش، عدم نیاز، عدم امکان، باطل شده، اینا حکم خرید شما رو نداره. و پس من باطل شده رو از دلش میارم بیرون، تایید سیستمی رو میذارم بمونه. این بزرگوار خودش دیگه تایید نکرده، همه رو گذاشته سیستم تایید بشه. اینم دومین فیلتر. فیلتر سومی که ما داریم بحث حد مجازه. الان اینجا ببینید، مبنای خریدت هستا، فقط اعتبار بهت نمیده. میتونی یه آمار جدا بگیری کدوم از فاکتورات اعتبار نداده، بعد تو اظهارنامه هم آورده عدد ارزش افزودش رو آورده، کسر میشود عبور از حد مجاز ماده 6، اینو چک بکنی. الان اینجا من این خط تیره رو بردارم، عبور از حد مجاز رو بذارم، این فاکتورا 4 تا هم هست، این 4 تا فاکتور به من اعتبار مالیاتی نداده، ولی مابقی فاکتورام داده. این بحث آماریه. پس یکی از بحثایی که حالا فیلتر میتونید بکنید وضعیت حد مجاز. و یه مورد دیگه ای هم که داریم بحث تسویه فاکتورهاست. نبودین، من فاکتورهایی که نسیه بود تبدیل به نقد میشد رو نمیتونستم آمار بگیرم، چون همچنان تو اون برچسب فاکتور نسیه میموند. اینو تو اکسل آوردن درستش کردم، فاکتورهایی که جدول پرداختش تکمیل و تایید، نه فقط تکمیل شده باشه، تایید هم شده باشه، میاد از مانده صورت حساب شما کسر میکنه. اگر اینجا صرف میبینی یعنی ارزش افزودش رو کامل گرفتی، ولی اگر یه مقدار عدد داره به نسبتی که مونده به شما اعتبار نمیده. حالا میتونه 10% باشه، 16% باشه، هر عددی که مأخذ اون فروش در واقع قرار میگیره. یه چیز دیگه هم اینجا داریم، برچسب موارد خاص. حالا اینجا خالی آورده، میزنه دوره صورت حساب با دوره مرجع عام منطبق نیست، فاکتورهای اصلاحی ابطالی برگشت از فروشایی رو داره بهت نشون میده که مرجعش قبل از 1/1. گفتم سیستم از 1/1 به بعد رو میاد جمع آوری میکنه دیگه. شما یه سری فاکتور داری که مرجعش قبل از 1/1، تأثیرش اومده تو بهار. شما یه فاکتور اصلی داری 1,000,000,000 تومان، اصلاحیش شده 1,200,000، اصلاحیش تو بهارت اومده ولی میاد به فروشت اضافه میکنه 1,200,000، و ما به تفاوتش رو میاد اضافه میکنه، ما به تفاوت ارزش افزودهش میاد تو جداول محاسبه ارزش افزوده حساب میشه. پس فاکتورهایی که برچسب موارد خاص داره رو به صورت ما به تفاوتی عمل بکنید. اینا به صورت ما به تفاوت تو سیستمش میاد. خب این از بحث خرید. حالا فروش رو بریم بگیریم. سوالی ندارید که تا اینجا؟ این اکسل اوکی بودید دیگه. برچسب موارد خاص برای فاکتورهای اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروشایی هستش که مرجعش قبل از دوره اون تاریخی که صادر شده. مثلا فاکتوری که اصلاحی در بهار خورده، مرجعش تو بهار نبوده، تو همون مثلا زمستون بوده. این اومده به شما مثلا داره نشون میده آقا آره یه همچین چیزایی هم داره، اینا ما به تفاوتاش میاد. اگر غیر از این باشه خالی میندازه. شاید مثلا تو همین اکسل یه اصلی و یه اصلاحی هم داری، جفتش تو یه دوره اتفاق افتاده. خب من چند تا سوالم اینجا جواب بدم. آقا یه فاکتور اصلی صادر شده، پشبندش اومدی اصلاحی زدی، الان مشتری میخواد یکیش رو تایید بکنه، کدومو تایید بکنه؟ اصلاحیه رو بیاد اول بیاد اصلی رو تایید کنه بعد اصلاحی رو تایید بکنه، یا نه مستقیم بره اصلاحی رو تایید بکنه؟ اگر مستقیم اصلاحی رو تایید بکنه چه بلایی سر قبلیه میاد؟ تایید سیستمی میشه، باطل میشه. فاکتوری که اصلی و اصلاحی باشه، جفتش در انتظار واکنش، و مشتری شما مستقیم بره اصلاحی رو تایید بزنه، قبلی اوتومات باطل میشه دیگه، نمیخواد خودت ابطال صادر بکنی، بیاد اولی رو تایید کنه، دومی رو هم تایید بزنه، دومی رو هم تایید بزنه باز قبلیه باطل میشه. میمونه اینا تو سیستم، مرجعش خود اینا میمونه. اصلیه رو تایید کرده، اصلاحی رو هم تایید کرده، اصلاحی رو هم تایید بکنه قبلیه باطل میشه. اصلا اصلاحی رو اصلیه رو تایید نکرده، مستقیم اومده آخریه رو تایید کرده، بازم قبلیه باطل میشه. بین این دوتا میاد اون حد مجاز رو در واقع تو اون اصلاحی که شما صادر کردید محاسبه میکنه. بعد ما یه احتساب داریم، احتساب عدم احتساب، بین این دوتا عدد بزرگه رو میاد از حد مجاز تو کم میکنه، نمیاد دوتاشو با هم کم بکنه. شما یه فاکتور داری اصلی 1,000,000,000، اصلاحی شده 1,300,000,000، تو حد مجازه میاد 1,300,000,000 رو مبنا قرار میده. خب 12 میلیارد تأثیر میذاره، 12 میلیارد رو میاد کم میکنه، نمیاد دوتا رو با هم جمع بزنه 18 میلیارد کم بکنه. هر زمان تایید که کرد بستگی به صورت حساب شما هم داره. نقد یا نسیه؟ نقد که باشه که هیچی، نسیه باشه حد مجاز رو در لحظه ازت کم میکنه، چون در انتظار واکنشه. تایید طرف اینو میخواد، تایید که بزنه دوباره برمیگرده سر جای خودش، سلامت میشه. خب اینم از بحث حالا اکسل. حالا من فروشم یه توضیحی بهتون بدم. از قبل من یه چیزی اینجا دانلود کرده بودم، چون این شرکت فروش نداره متاسفانه. بله، اصلی رو تایید کرده، اصلی رو رد بزنه. برای خریدار اون چیزی که تایید کرده مبنا قرار میگیره، برای فروشنده عدد بزرگه. به قول آقای برزگری همه تو این سیستم راستگوئن، هیچ کی دروغ نمیگه. اونی که تایید میکنه داره راست میگه، اونی که رد میکنه داره راست میگه. نمیدونم، فروشنده هر چی بفرسته داره راست میگه. نه، کی گفته؟ شما اسلایدی رو که بزنید تا زمانی که مشتری تاییدش نکنه قبلی همچنان حکم خودش رو داره. یه نکته بسیار مهمی رو گفتی. یه اتفاقی میفته، یه فاکتور اصلی صادر میشه، بعد اینجا تو دانلودام اگه اشتباه نکنم، بله، یه فاکتور اصلی صادر میشه، مشتری تایید میزنه، بعد فهمیدی اشتباه، اصلاحی زدی، اشتباهت هم رو به بالا بوده، اصلاحی زدی، اصلاحی رو میاد رد میزنه، اصلاحیش رو میاد رد میکنه، بعد میای رو اصلاحی که رد شده چی صادر میکنی؟ ابطالی. یه فاکتور اصلی تایید، یه فاکتور اصلاحی رد، یه فاکتور ابطالی هم صادر کردی. مرجعش کدومه؟ اصلاحی. چون مثل زنجیر به هم وصله دیگه. میای یه ابطالی رو اصلاحیه میزنی. ابطالیه وضعیتش چی میشه؟ عدم نیاز به واکنش. چرا عدم نیاز به واکنش؟ چون قبلیش رد شده، نیازی به تایید ابطالیه نیست. سوالم از شما اینه، این ابطالی که صادر شده اصلیه وضعیتش چی میمونه؟ همون تایید شده خودش میمونه. یعنی تو ذهنت این نباشه که این ابطالی رو من زدم اصلی هم باطل شد. اگر در بین اصلی و اصلاحیت اصلاحی رد شده بود، ابطال صادر کردی، اصلیه به قوت خودش میمونه. اون فقط تأثیر اصلاحیه رو داره از بین میبره. شما باید دو تا ابطال صادر بکنی اگر اثرش رو کلا بخوای از بین ببری. یه ابطال رو اصلی میزنی، یه ابطال هم رو اصلاحی. ولی اگر اصلی تایید، اصلاحی تایید، ابطال صادر شد، همون یه دونه کافیه. اگر اصلاحیه رو گفتم تایید بزنی، خب قبلیه اتومات باطل میشه. ابطالی که در آخر میخوره فقط تاثیرش اون اصلاحیه است که تایید شده دیگه. اینم از اکسل فروش. تاریخ‌های صدورش در زمستان بود؟ نه دیگه، حرف اول همایش من چی گفتم؟ بارگذاریشو من کاری ندارم، تاریخ صدور برای من ملاکه. اگر یه همچین چیزی بود میتونستی اعلام مغایرت بکنی، سیستمو بررسی بکنم درست بکنم برات. تاریخ صدور، تاریخ صدور در بهار باشه تو زمستون تأثیر نمیذاشت، بعد میومدی جدول هی پر میکردی. آره، این هم باز یه کنترل ای میزنیم یه مرور بشه. برگردیم تب دیتا، این گزینه. خب الان میخوام گزارش فروش بگیرم، باز فیلتر میذاریم. اصلی اصلاحی برگشت از فروش میمونه، چی رو باید در بیاریم؟ ابطالی رو. ابطالی حکم فروش من رو نداره. مورد بعدی، وضعیت صورت حساب. البته این ابطالی هم یه نکته ریز بگم، تو فروش ممکنه یه ابطالی باشه وضعیتش در انتظار واکنش باشه، ولی مشتری چیکارش کرده؟ رد زده. اینو جداگانه یه آمار ابطالی داشته باشید. یادم رفت بگم، حالا خوب شد تو بحث خرید که معنی نمیده، خرید فقط تایید سیستمیه دیگه، ولی تو بحث فروشت ابطالیایی ممکنه داشته باشی که طرف مقابل رد زده، فاکتورهای قبلیت به قوت خودش باقی مونده، اینم آمارشو داشته باش، اگر بخواد از فروشت کم بشه دوباره باز باید ابطالی صادر بکنی. خب اصلی و اصلاحی رو میذاریم بمونه، ابطالی رو من حالا از دلش در میارم، آمارشو جداگانه میگیرم. وضعیت صورت حساب تو فروش چه وضعیتی حکم فروش ما رو نداره؟ فقط باطل شده. چه مشتری تایید گفتم یه گفت همه راستگو هن. چه تایید بزنه، چه رد بزنه، چه تایید سیستمی، چه عدم نیاز، چه عدم امکان، در واقع حکم فروش شما رو داره. عدم نیاز به واکنش رو برای چی میزنه؟ چندین حالت داره. یک، شما فاکتور نوع یک صادر کردی، کد اقتصادی طرف مقابلتو نزدی. راه ارتباطی صورت حساب الکترونیک در بین کارپوشه معدیان که بی تو بی باشه شماره اقتصادیه. شماره اقتصادی نخورده. شماره اقتصادی نخورده باشه میزنه عدم نیاز به واکنش، چون این فاکتور به کارپوشه ارسال نشده که بخواد تایید و رد بگیره. شماره اقتصادی طرف حساباتون رو چک بکنید تو نرم افزارتون. یه دونه دیگه هم داریم، صورت حساب اصلی صادر کردی که توسط مشتری رد شده، اومدی ابطال برایش زدی، دیگه ابطالش نیاز به واکنش نداره، میشه عدم نیاز به واکنش، چون دست قبل و طرف مقابل رد زده، قبولش نداشته. و مورد سوم، صورت حساب نوع دوم صادر کردید، طرف مقابلی نداره دیگه، اینم میشه عدم نیاز به واکنش. پس اولین فیلتر ما شد موضوع صورت حساب. در بحث فروش ابطالی ها رو هم جدا گزارش بگیرید که مشتری تایید یا رد کرده یا نه. اگه عدم نیاز به واکنش رو تایید شده باشه اوکیه، تأثیرش رو قبلی ها گذاشته. اگر نه، به صورت رد شده باشه، اون فروشی که در ذهنت اینه که باید کم بشه همچنان به قوت خودش باقی مونده. مورد دوم وضعیت صورت حسابه که فیلتر کردیم. مورد سوم احتساب و عدم احتسابه که این رو شما در فروش میبینی، در خرید این رو نمیبینی که الان اینجا خالی افتاده. اگه عدم احتساب داشتی میگه من این رو تو اظهارنامه ارزش افزوده به عنوان فروش لحاظ نکردم، تأثیر ارزش افزودهش برات لحاظ شده. مثل فاکتورهای مثلا اصلاحی که مرجعش مربوط به دوره قبل. یا یه مثال دیگه بزنم، یه اصلی و یه اصلاحی زدی جفتش در انتظار واکنشه، نمیاد دوتا رو با هم جمع بکنه بگه اینقدر به من ارزش افزوده بده. بین اصلی و اصلاحی که در انتظار واکنش عدد بزرگه رو مبنا قرار میده. هر کدومو مشتری حالا تایید کرد، بعدش میاد اون حساب کتابا رو بر حسب تایید مشتری برای شما انجام میده. مثلا اصلاحی رو که تایید کرد قبلی شما دیگه باطل میشه، دیگه فروش شما میشه همون اصلاحیه. اصلی رو تایید کرد، اصلاحی رو رد کرد، بین این دوتا برای شما فروشنده عدد بزرگه، برای خریدار چیزی که تایید کرد. خب اینم وضعیت احتساب. و ردیف آخرش هم که برچسب موارد خاصه، فکر نکنم چیزی داشته باشم این تو اینجا خالی افتاده. حالا از فیلتر من اینو خارجش بکنم، مثلا اون ابطالیا رو که بهتون گفتم جداگانه گزارش بگیرم، الان من این ابطالیا موافقم میخوام گزارش بگیرم، چی زده؟ عدم نیاز به واکنش و تایید شده. پس این ابطالیایی که صادر شده از فروش من کم کرده. اونایی که عدم نیاز به واکنش خورده یا توسط مشتری رد شده یا در انتظار واکنش بوده، من متوجه شدم سریع ابطال زدم براش. این اواخرش هم که بیام برچسب موارد خاصو میبینید، دوره صورت حساب با دوره مرجع اولیه آن برابر نیست. در بین این ابطالی ها دو ستایی که سه تا سگه اشتباه نکنم ستایی که اینجا سه چهار تا هست، سه چهارتایی که خط تیره خورده، یعنی اصلیش تو همین بهار بوده، ابطالیش هم تو همین بهار بوده، اینایی که زده با مرجع اولیش برابر نیست، مربوط میشه به دوره زمستان. اینم از نحوه گزارشگیری از سامان معدیان. حالا برسیم بحث شیرین اظهارنامه ارزش افزوده. من چقدر تایم دارم اتاق فرمان؟ سیستم ما بیاد بالا. یه رو حالا من سریع جمعش میکنم چون اظهارنامه ارزش افزوده چیز خیلی پیچیده ای هم نداره. آره، آره، تو پنل پرسش و پاسخ حالا به دوستان تحویل بدید. آقا سوالا رو تحویل بدید، دوستان سوالا رو تحویل بگیرید. حالا من تو ارائه سعی کردم خیلی از سوالات شما که میدونم چی میخواید بپرسید و جواب بدم. حالا تو اظهارنامه ارزش افزوده هم که مونده تو این تایمی که داریم خیلی از موارد دیگر هم خدمت شما عرض میکنم. تو رو به قرآن روزانه به من زنگ نزنید چرا قطعه، به خدا من پشتیبان این نیستم. شبا زنگ میزن، ما هم به خدا خونه زندگی داریم. یه خاطره با نمک بگم، چند وقت پیش میخواستم سوار یه اسنپ بشم، کنار خیابون وایساده بودم، دیدم یه نفری رد شد، خیلی منو بد نگاه کرد. گفتم جاداش مشکل چیه، چرا بد نگاه؟ گفت چرا سامانه قطعه. گفتم منم مثل تو منتظرم وصل بشه، شرکت های خودم هم مونده. آره یه سری ها فکر میکنم ما پشتیبانشیم، یا مثلا دست من آقایی داری بریم اینجاشو اینجوری بزنیم درست میشه. بابا منم به قرآن مثل خودتم، منم هر مغایرتی داشته باشم به واحد مالیاتی اعلام میکنم. خب ما الان وارد صفحه اظهارنامه شدیم. چرا وارد نمیشه جزئیات؟ یعنی امروز سایت قطعه؟ ما یه اظهارنامه جدید میزنیم. هر روز یه تغییر اینا میدم، من خودم سورپرایز میشم. خب آقا تو جداول سوالات اختصاصی یه سریاش رو امسال دیگه اومده هوشمند بازی در آورده، من عاشق این حرکتاشم. مثلا دیده طلا فروختی، اشناس الگوی طلا استفاده کردی، صادرات داشتی، واردات داشتی، یه سری دیتا ها رو مثلا ازت فهمیده، خودش اتومات اومده جواب بلی رو زده که با رنگ سبز رنگ دیده میشه. یکی هم مثل مال من که هیچ کاری نکرده با آبی رنگ میتونی یا بلی بزنی یا خیر. خب سوالاتی که اینجا داره من سریع ازش بگذرم. طلا جواهره ما در فصل قبل نداشتیم، این فصل داریم. قند و شکره ارزش افزوده چقدره؟ 10% شد، پارسال 1% بود. یارانه از دولت میگیری، صادرات نوشابه قندی گازدار بدون گاز، فروش کالا نفتی، سیگار و محصولات دخانی و بحث اشخاص زنجیره که مربوط میشه به شرکت‌های توزیع و شرکت‌های نفتی، برای شرکت‌های دیگه آنچنان درگیری نداره. و بحث تعدیلات رو اینجا اومده جداگانه داره ازت سوال میپرسه. تو دوره قبل از ما سوال نمیپرسید تعدیلات رو، آورده بود، ولی الان داره میپرسه، میگه تعدیل میخوایی بزنی؟ تعدیل بابت چه مواردی؟ 1. فروش خارج از سامان معدیان قبل از 1/1. 2. فاکتورهای سامان معدیانی که مرجعش قبل از 1/10. گفتم سیستم از 1/10 به بعد میاد اطلاعاتو جمع آوری میکنه. اگر تعدیلاتی فاکتورهای خارج از سامان معدیان قبل 1/1 یا فاکتورهای سامان معدیانی قبل 1/10 داری میتونی انجام بدی. آقای حیدری ما فاکتور رو تو سامانه زدیم، میخوایم از تعدیلات استفاده بکنیم. نمیشه برادر من، هر تأثیری بخواد داشته باشه باید با همون نرم افزار یا اصلاحی یا ابطالی یا برگشت از فروشش رو بزنی، اگر بعد از 1/10. این برای مواردیه که قبل از در واقع 1/1 و 1/10. یه ایرادی هم من میتونم بگیرم، شاید من یه فاکتور خارج از سامان معدیانی الان دارم، یه تأثیراتی هم داره، اینو من چیکار بکنم؟ اینم حالا مجبوریم یه تعدیلی بزنیم دیگه، براش کاریش نمیشه کرد. خب من اینو یه بلی میذارم. توی خریدم به همین شکل تفاوت خاصی نداریم. من پیش‌فرض اول رو میذارم برای یه معدی که خیلی ساده است، فقط با 10% سر و کار داره، نرخ‌های خاص رو نداره. ببینیم اظهارنامه‌اش به چه شکلی دیده میشه. خیلی خلاصه و ساده است اظهارنامه این شخص. خب الان اینجا جدول فروش رو آورد، فروش 10% به غیر از قند و شکر، موضوع ماده 7 رو اگه داخل سامان معدیان عدد باشه میاره، خارج از سامان معدیان رو شما میتونی دستی ابراز بکنی. فروش معاف هم به همین شکل. تعدیلات برخلاف دوره قبل شما آثار مبلغ فروشیش هم میتونی اینجا لحاظ بکنی. شما دوره قبل فقط عدد ارزش افزوده میزدی، خود مبلغش رو نمیتونستی بزنی که کاهشی یا افزایشی بوده. اینجا هم مبلغ مشمول و معافش رو از ما میپرسه، تعدیل افزایشی با عدد مثبت، تعدیل کاهشی با عدد منفی. گام بعدی، خریدم آورده، عدد داخل سامان معدیان، خارج از سامان معدیان به همین شکل، معاف به همین شکل. بحث گمرک خودش اتومات میاره، به پیر به پیغمبر نمیشه اینو دستی زد. هی به من زنگ نزنید بگید ما اینو چیکار کنیم دستی درستش بکنیم، اینو باید بری واحد مالیاتی برات درست بکنه. بحث خرید نسیه و عبور از حد مجاز هم اینجا جداش کرده. در دوره قبل تو یه ردیف آورده بود، می اومدیم اظهارنامه رو وا می‌کردیم، یه سکته ریز می‌زدیم، وای همه خریدامون شد عبور از حد مجاز. بزرگوار زده بود عبور از حد مجاز و نسیه. اینو ما پیشنهاد دادیم، گفتیم آقا اینو جداش بکن، اولش ما یه سکته ریز می‌زنیم بعد می‌بینیم نه نسیه هم داشتیم، که تو اظهارنامه جدید اینو جداش کردن. نسیه ها جدا، عبور از حد مجاز هم جدا، تعدیلات هم باز به همین شکل. دقت کرده باشید فقط عددهای خارج از سامان معدیان رو میشه دستی زد، چیزهای دیگر رو دستی نمیشه زد. خب توی جدول اعتبار مالیاتی نتیجه جدول ب رو میاره، یه سری از موارد ممکنه به اعتبار این دولت اضافه بشه، یه سری از موارد ممکنه کم بشه. مثل مواردی که اضافه میشه، اینجا جزئیات بیشتره رو بزنید دوستان، این اطلاعات بیشتری میتونه بهتون بده بابت چی اینا میتونه به ارزش افزوده دوره جاریت اضافه بکنه، یعنی اعتبارش به شما برگرده. یکی از موارد چیه؟ تسویه فاکتورهای نسیه دوره قبل که در این دوره تسویه شده. شما فصل قبل اعتبار نگرفتی، جدول پرداختش تو بهار تکمیل شده، اومده چیکار کرده؟ اعتبارش رو شما داده. مورد دوم، دوره قبل گفتن که تا 31.1 فاکتوراتون رو تایید بکنید، تایید نکنید میره فصل بعد. من یه فاکتور مال زمستون داشتم اردیبهشت تایید شده، تو اظهارنامه زمستون هم تأثیر نذاشته، تو اردیبهشت تایید شده بوده اصلا. اینجا ارزش افزودش رو میاد به شما پس میده، اون مبلغ خرید رو نمیاد به اظهارنامه ارزش افزودت اضافه بکنه، جزء خریدت، ارزش افزودش رو میاره بهش پس میده. صورت حساب نسیه که تسویه شده خدمتتون توضیح دادم. اینجا مورد افزایشی من یه ایراد ریز میتونم بگیرم، ابطالی و برگشت از فروش روند افزایشی داره یا کاهشی تو خرید؟ کاهشیه. اگر اصلاحی رو به بالا باشه میتونه ارزش افزودش رو به من اضافه بکنه، اصلاحی رو به پایین باید ارزش افزوده منو کاهش بده دیگه. شما یه فاکتور اصلی داشتی 1 میلیارد، اصلاحی شده 600 میلیون، اصلیه رو تو زمستون تایید کردی بر حسب 1 میلیارد اعتباره رو گرفتی، اصلاحیش تو بهار خورده روند مبلغ کاهشی شده، باید اون مابه تفاوتی که اونجا استفاده کردی اینجا پسش بده دیگه. ولی برعکسش هم داریم، 1 میلیارد شده 2 میلیارد، اون ما به تفاوت ارزش افزودش رو میتونه به شما برگردونه. حالا سوالم از شما اینه، فاکتوری که مربوط به سال 402 باشه بخوایم روش ارجاعی بزنیم، درصد ارزش افزودش چقدره؟ 10%؟ 9%؟ تاریخ تعلق ارزش افزوده کیه؟ استاد همین الان گفته گوش نمیدید، تاریخ صدور صورت حساب. الان یه نکته ای هم استاد اشاره کرد، گفت آقا الان اصلاحی داریم، ابطالی داریم، برگشت از فروش داریم، تاریخ صدور کدوم ها میشه؟ من نظر شخصی خودم رو میگم، اصلی میشه فاکتور مرجع، پس ارزش افزوده ای که در مرحله اول استفاده محاسبه میشه میشه فاکتور اصلی دیگه، فاکتورهای بعدیش تاثیرگذار تو مرجعه، یا ارزش افزوده اون مرجع رو افزایش میده یا کاهش میده. نه کی گفته مدت زمان داره؟ اگر بخوای تأثیرش تو اون فصل باشه 21 روز تا اطلاع ثانوی، یعنی فصل که تموم شد 21 روز وقت داری تا فصل قبل تو ببندی. نه صدور، تاریخ صدور بخوای بزنی. الان خیلی از دوستانی مشکل دارن دیگه، فصل بهار تموم شد، اومده ابطالی اصلاحی که زده همه تاریخ صدوراش اومده تو تیر ماه زده، این تو سیستم محاسبه نشده دیگه براش، اومده ارزش افزار اینجا ازش مطالبه میکنه، بهار تابستون مثلا میخواد بهش پس بده. ولی در طی فصل و اینا باشه، اصلا نظر کلی اصلاحی ابطالی برگشت از فروش مدت زمان نداره. و بعضی دوستان میگن 30 روز، من نمیدونم این 30 روز از کجاشون آوردن. نه 30 روز هم نیست، کجای آیین نامه گفته مدت زمان داره اصلاحی ابطالی برگشت از فروش. من اینجا یه پرانتز باز کردم، گفتم میخوای تأثیرش اون فصله باشه، حواست باشه یه محدودیت 21 روزه داری. مثلا فاکتوری که مال بهار بوده الان تو تیر ماه متوجه شدی باید ابطال بشه، اصلاح بشه، برگشت از فروش، تا قبل 21 تیر میتونستی به تاریخ 30 31 خرداد بزنی، اصلش هم رو اینجا بذاره. میذارید پرسش و پاسخ، من این تایم هم کمه توضیح بدم. خب این پس موارد اضافه میشود، موارد کسر میشود هم جزئیات داره، ببینیم چی هست. بله یه ردیف آورده فاکتورهای اصلاحی ابطالی برگشت از فروشی که روند کاهشی داره. مالیات ارزش افزوده بابت خرید نهادهای مربوط به فروش کالا و خدمات معاف، موضوع تبصره 2 و اگر اشتباه نکنم 4 قانون ارزش افزوده. ارزش افزوده مربوط به کالا و خدمات معاف خریدش واسه کالای معاف باشه قابل کس تهاتر و استرداد نیست. این برای شرکت هایی که فروش توامان مشمول و معاف دارن استفاده میشه. اگر شما کلا مشمولی که اینو صفر میزنی هیچ. اگر بلفز تولید دارو و مکمل ورزشی رو داری، مثلا دارو معافه، مکمله مثلا مشموله، رفتی ژلاتین کپسول خریدی، مواد اولیه‌شه، مواد اولیه دارو مشمول ارزش افزوده است، محصول معاف میشه، اون مقداری که مربوط به فروش معافت میشه رو باید اینجا بزنی. سیستم پیش‌فرض همه رو بهت اعتبار داده، نمیدونه تو چقدر از محصولت معاف، چقدرش مشموله، باید خودت اینجا مشخص بکنی. یه سوال دیگه هم بپرسم، جنس معاف رو صادر میکنم، ارزش افزش قابل استرداد هست یا نیست؟ نیست؟ هست. جنس معاف رو صادر میکنی اگر بابت خریدش ارزش افزوده پرداخت کرده باشی. استاد یه نکته طلایی رو تو بحث ارزش افزوده گفت، ارزش افزوده باید به چی دقت بشه؟ مصرف. کجا باید مصرف بشه؟ در ایران. خارج از ایران باشه مشمول قانون ارزش افزوده نیست. اگر خریدهایی انجام دادید حتی جنس معاف بود، کالا صادر شد خارج از کشور، میتونی درخواست استرداد بدی. ولی اگر داخلی داری میفروشی نه، میره تو بهای تمام شدت. خب بحث طرای عمرانی و سرمایه‌ای تبصره 1 که ماده 8 بحث شرکت‌های دولتی اینا جزء بهای تمام شده‌شون قرار می‌گیره. اشخاص زنجیره هم سیستم اتومات میاره. یه موردی هم اینجا اضافه کرده، جای دیگه هم باید این مورد رو اضافه بکنه، واسه حق العمل کاری خریده. من حق العمل کار یه شخصم که براش خرید انجام بدم، ارزش افزوده‌اش داره به نام من صادر میشه ولی برای من نیست. میگه اون حق العمل کاری که مال تو نیست و اینجا عدد ارزش افزوده‌اش رو بزن، من به تو اعتبارش رو ندم. حالا نکته جالبش اینه، حالا منی که صاحب اعتبارم اینو کجا اضافه بکنم؟ نداره، فقط داره اینجا از من کم میکنه. این باید یه جا هم اضافه بشه دیگه. آره، بین حق العمل کار و عامر. اون مصرف کننده که هیچی، اون داستانش فرق داره. تو بحث خرید فی حق العمل کار یه عامر داریم، اون تامین کننده که فاکتورش رو داریم میزنه به نام حق العمل کار. حق العمل کار میگه اعتبار مال من نیست، مال عامره. عامر بیاد کجا اینو اضافه بکنه؟ این داره از حق العمل کار کم میکنه، از عامر نمیپرسه که این رو برای تو اضافه بکنیم یا نه. خب جدول دال محاسبه ارزش افزوده فروش و بدهی و این داستان هاست. نتیجه جدول الف رو اوتومات میاره، نتیجه جدول جیم هم اوتومات میاره. فروش های نسیه دوره جاریت که پولش رو نگرفتی میاد ازش کم میکنه. پرید یه بار دیگه، حالا یه بار دیگه من شیریس گیریم بزنم. این اسکایروم داره یه مقدار اذیت میکنه. خب خب من الان یه بار دیگه اسکرین شیرم رو بذارم درست شد. خب الان دقت کرده باشید اون عددهای داخل سیستم رو ما نمیتونیم دستکاری بکنیم. بعضا پیش میاد همه رو اشتباه کردم. یه مورد شما بود صبح به من نشون دادی، این بنده خدا مثلا فصل زمستونش کل خریدی که انجام داده ارزش افزایش مثلا میشه 100 میلیون، سازمان بهش لطف کرده 700 میلیون داره بهش اعتبار میده. اینا عکسشو حتما برای من بفرستید با شناسه ملی شرکتتون رو، ما بگیم اینو بررسی بکنن. گفتم دیگه شماره دادم، اینا رو واتساپ بفرستید، من اینا رو همه رو جمع بکنم بدم دوستان پیگیری بکنن، بررسی بکنن. اسم شرکت، شناسه ملی و اون موارد مغایرتتون از کارپوشه و اظهارنامه رو اسکرین ترتمیز بگیرید برای من بفرستید، من اینو دستبندیش بکنم بدم بگم آقا یه همچین مشکلاتی وجود داره. خب الان درست شد. خب بسیار عالی. خب ارزش افزوده فروش نسیه رو خودش اتومات کم میکنه. بازم اینجا یه سری از موارد ممکنه به ارزش افزوده فروش شما اضافه بشه، یه سری ها کم بشه. این کسب میشوده مثل فاکتورهای ابطالی اصلاحی برگشت از فروشی که مال دوره زمستون بوده، تو بهار در واقع یه اتفاقی افتاده از ارزش افزوده فروشی که میخوای پرداخوی کم بکنه. اون داستان ابطالیایی که مال زمستون بود اومدی تو بهار زدی، عددشو میاد اینجا میزنه، میگه من بالفعل ذهنیتش اینه، کاری به جدول هی ندارم، تو زمستون ارزش افزوده فروششو ازت گرفتم، تو بهار اومدی باطل کردی، ارزش افزودهشو بهت پس میدم. یا مثل همین فصل، تو بهار اصلیشو صادر کردی، ابطالیش افتاده تابستون، اصلی رو ازت میگیره، ابطالیشو بهت تو تابستون پسش میده. یه سری فاکتور داشتی تو اظهارنامه 4 زمستون 402 در واقع صادر شده، تو این دوره عدم احتساب خورده، برچسب احتسابات بین اون اصلی و اصلاحی و این موارد، صورت حسابای نسیه‌ای که با تأخیر تایید شده، گفتم تا 31/1 فرصت تایید بود دیگه، نسیه رو گفتیم به تایید طرفین برسه سازمان قبول داره، اعتبار ارزش افزایش فروشش رو از من مطالبه نمی‌کنه. بزرگوار دید تا 31/1 بیشتر وقت نداره، گفت در هر وضعیتی باشه من نقدی میبینم. بعد اینا اومدن تو اردیبهشت بلفاست تایید شده و هنوز تسویه نشده، میاد ارزش افزایشو بهت پس میده. فروشای نسیه‌ای که مربوط به زمستونه هنوز هم تسویه نشده، بعد از 31 تایید شده، میگه آره من تو زمستون ازت مطالبه کردم، تو بهار بهت پسش میدم. پرداختایی که تو زمستون تو برای دوره زمستون بوده تو این دوره باطل شده، جدول پرداخت هست. اضافه می شود، این موارد کم می کرد، این موارد می تونه اضافه بشه. فروش های نسیه زمستون که تصفیه شده تو دوره جاری، فاکتورهای ابطالی اصلاحی برگشت از فروش، تو زمستون عدم احتساب بوده، برای تو اظهارنامه لحاظ نکرده، تو این دوره داره برای حساب می کنه. و بحث حق العمل کاری، ابطالی ها اون مواردی که واسه حق العمل کاری ها هست، واسه فروش. این هم ما بستنش رو بزنیم. ارزش افزوده دوره جاری محاسبه، جدول هر رو میاد اینجا حساب میکنه. مورد داشتیم جدول هر هم تکمیل کرده، اینجا صفر افتاده. توی اظهارنامه دوره قبل اگر شما جدول هر رو پر میکردی، بستانکار اگه بودی تأثیر رو اظهارنامت نمیذاش، بستانکار بودی دیگه کلن. ولی اگر بدهکار بودی، مثلا میخواستی 1 میلیارد ارزش افزوده بدی، ارزش افزوده 1 میلیارد با تکمیل جدول ه مثلا میشد 500 میلیون، 400 میلیون. اگر جدول ه شما تو اظهارنامه ارزش افزوده دوره زمستون که باید پرداختی به سازمان انجام میدادی یا نه طلبکار، پرداختی به سازمان انجام میدادی، میاد تأثیرش رو اینجا میذاره. اگر طلبکار بودی تأثیر نمیذاره به نظر من، چون تو جدول ه کسی که طلبکار بود هر عددی میزد همون عدد بالاییه میموند، تغییری پیدا نمیکرد. برای طلبکارا رو تاثیر نمیذاره، برای اونایی که دوره زمستون بدهی براشون ایجاد میشد تاثیر گذاره. و دیدید اون بالا از ارزش افزوده فروش کم میکرد ابطالیه. میگه اونجا من به تو اون جدول رو دادم که این بدهی که الان داری از طلبی که تو بهار برات میخواد برات ایجاد بشه، من این امکان و اجازه رو دادم از طلب بهارت برای بدهی زمستونت استفاده بکنی. اینجا یه رفت و برگشت میشه جدوله. اونجا بهت ارزش افزوده ابطالیه رو پسش میده، اینجا ازت میگیره دوباره، چون اون جدوله رو تکمیل کردی. اگه نبود که هیچی دیگه. اضافه پرداختی از دوره های قبل، الان موردی که صبح من دیدم جالب بود، میگه من برگ قطعی دارم که اعتبار ندارم، ولی سیستم از همون قبل از قطعی من داره عدد منو میاره. این موارد رو باید اعلام بکنید، چون نمیشه خودتون دستی اینو تغییر بدید. دوره قبل اجازه میداد ولی الان اینو نمیذاره، شما نمیتونید تغییر بدی. تبصره یک ماده 17 مثل دفاتر پیشخوان، اینا ارزش افزوده هاشون به صورت اتومات و سیستمی محاسبه میشه، پیش پرداختی ان اینا در واقع. بحث افزایش حد مجاز اگه پولی داشته باشید اتومات میاد. و این ردیف 11 هم یه اطلاعات آماریه، فروشایی که هنوز تسویه نشده. این کلیت ارزش افزوده است. حالا تو اون سوالات بلی که بزنی ردیف های اضافی میاد، 16 میاد، 36 میاد، نمیدونم 15 میاد، 30 میاد، کالاهای خاص رو میاد اضافه میکنه، و یعنی تفاوت چندانی تو ردیف های دیگه نداریم. این کلیت اظهارنامه ارزش افزوده بود.
شنوندگان عزیز رادیو مالی، ممنونیم که تا این لحظه همراهمون بودید. به پایان این بخش رسیدیم و قسمت بعدی رو تخصیص میدیم به پرسش و پاسخ ها. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.